رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بخوزاده تقدیم میکنم. بریتانیا و دیگر کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا از بیکار شدن حضور ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان در انتخابات پارلمانی تاجیکستان اظهار تاسف کرده، از دوشنبه دعوت نمودند همکاری را با این سازمان به طور سازنده براه ماند. اظهارات مذکور شام 7 فوریه از نام سفیر کانادا در سازمان امنیت و همکاری اروپا ورانیک پپنهاله در صحیفه حکومت بریتانیا نشر شد و در متن تاکید گردید که این دعوت را کشورهای ایسلندیا، لیختنشتین، نروژیا، شویسریا و بریتانیای کبیر هم دستگیری میکنند. در متن اظهارات شام جمعه گفته می شود که مقامات در تاجیکستان خلاف با موافقه های سال 1999 ناظران انتخابات سازمان امنیت و همکاری را در فرصت درست زمانی به قید نگرفتند و هم به آنها ضمانت ندادند که چنین خواهند کرد. در نتیجه هیئت ناظران حضورش را بیکار کرد و مردم تاجیکستان از امکان دستیابی به ارزیابی های بی‌طرف و مستقل نتیجه های انتخابات محروم شدند. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان روز 4 فوریه در اظهارات گفت نبودن کفالت از جانب مقامات تاجیکستان درباره ثبت نام یا اکریدیتاسیای ناظران باعث شد که این سازمان از نظارت انتخابات ماه مارس خودداری کند. در شرح این تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است هرچند هیئت ناظران روز 22 ژانویه به تاجیکستان رفته است، اما نتوانسته است به کار خود شروع کند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 8 فوریه فرمان داد که از 1 سپتامبر امسال نشاندهنده حداقل معاش در کشور به اندازه 1000 سومانی در یک ماه مقرر کرده شود. فرمان درباره تدبیرهای تقویت بخشیدن سطح حفظ اجتماعی اهالی، زیاد نمودن معاش عملکننده وظیفوی خدمتچیان دولتی نام دارد. بر اساس این فرمان معاش کارمندان ساحه تندرستی، معارف، دیگر ساختارهای بودجوی و همچنین استیپندیای دانشجویان از 20-30% بالا برده می شود. برخی اقتصادشناسان می گویند افزایش معاش در تاجیکستان با سبب تورم زیاد احساس نمی شود، چون ارزش مال و محصولات و خوراکواری در تاجیکستان پیوسته در حال بالا رفتن می باشد. شب جمعه به شنبه در پی حمله پهپادهای اوکراینی در 3 ولایت روسیه خانه های استقامتی و کارخانه های استحصالی آسیب دیدند. در نتیجه نابود کردن پهپادها در فضای رستوف لبیدان تریزه های 14 بنا استقامتی بلنداشیانه شکستند. یوری سلوسر رهبر این ولایت گفت از یک بنای بلنداشیانه 68 ساکن را به جای بی خطر انتقال دادند. مردم را در یک لیسه محلی جای کرده برای گرم نگه داشتنشان افتابوس آوردند. در این حادثه اینچنین ماشین های در نزدیکی ها بوده آسیب دیدند. در ناحیه چرتوفسکی ولایت رستوف بناهای ماموری و معیشی کارخانه محلی آسیب دیده است. درباره حمله های شبانه بی سرنشین ها والی ولگاگراد اندری بچارف هم خبر داد. او گفت که پاره های هواپیماهای بی سرنشین به ایستگاه نفتی ناحیه کومیلجنسکی افتادند. به گفته او سوختار سر نزد و در میان ساکنان و بناهای معیشی آسیب مشاهده نمی شود. وزیر دفاع روسیه گفت شب جمعه به شنبه در فضای منطقه های مختلف این کشور 36 پهپاد نابود کرده شد. آنها در فضای ولایت رستوف نابود کرده شدند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت احتمالاً هفته آینده او با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی ملاقات میکند. اینچنین او گفت با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم میخواهد دیدار کند. ترامپ روز 7 فوریه گفت میخواهد هفته آینده در ملاقات با زلنسکی موضوع جنگ در اوکراین را بررسی کند. او نگفت که این ملاقات به طور روبرو برپا میشود و یا به شکل کنفرانس ویدیویی. احتمال برپا شدن این ملاقات را او با خبرنگاران در جریان دیدارش با نخست وزیر ژاپن سیگر و ایسی بی بیان کرده است. ترامپ درباره جنگ اوکراین گفت من می خواهم که همه چیز از روی آدمگری تمام شود. می خواهم که آن خاتمه یابد این جنگ بی معنی. بعد این زلنسکی شام جمعه گفت که واشنگتن و کیف در فکری برپا کردن مذاکرات هستند. ما به همکاری ها با پرزیدنت ترامپ ارج می گذاریم، گفت زلنسکی. اینچنین در فکری برگزاری ملاقات هیئت ها می باشیم. 24 فوریه از زمان هجوم وسیع مقیاس ارتش روسیه به خاک اوکراین 3 سال پر می شود، ولی تا حال هیچ علامتی از نزدیک آمدن مهلت ختم این جنگ مشاهده نمی شود. گوگوش خواننده سرشناس ایرانی اخیراً گفت که کتاب خاطراتش به زودی نشر می شود و در آن داستان شگفت‌انگیز زندگی این چهره خاطرساز برای نسل‌های مختلف ایرانیان درج خواهد شد. در این باره رادیو فردا با تکیه به اظهارات خانم گوگوش در صحیفه اینستاگرامش خبر داده است که روز 7 فوریه نشر شد. خانم گوگوش برابر با خبر چاپ قریب الوقوع کتاب خاطراتش تصویری از جلد این کتاب را نشر کرده است که در آن جزئیات بازپرسی شدنش از جانب وزارت اطلاعات ایران را نقل میکند. گوگوش اسم هنری فایقه آتشین است که در دوره پیش از انقلاب اسلامی مثل بسیار دیگر هنرمندان آزادانه در صحنه های بلند ایران و تلویزیون هنرنمایی میکرد. گفته است هیچگاه طلب خادمان امنیت را برای نوشتن خاطره هایش اجرا نکرد و هیچ قصدی نداشت سرگذشت هایش را در اختیار آنها گذارد. قرار است ترجمه فارسی این کتاب با قلم هومو سرشار یک روزنامه نگاری سابقه دار و دوست نزدیک گوگوش منتشر شود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باور
برون اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
جشن 85 سالگی اکادمیک اکبر ترسان چرا تعجیل نشد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. قابل جان خوشبخت زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان میگوید تعجیل نشدن جشن 85 سالگی اکادمیک اکبر ترسان با اظهار نظرهایش در رسانه‌ها از جمله مصاحبهش با رادیو آزادی ربطی ندارد. قرار بود این جشن روز 4 اکتبر تشکیل میشد ولی بدون شرح و تفسیر برگزار نگردید. روز 6 فوریه در پاسخ به سوال اینکه سبب بیکار شدن جشن دانشمندی معروف تیر ماه سال 2024 چی بود، خوشبخت زاده چنین گفت:
ما این گونه 4 میلیون پای در پای میگذارونیم. از سببی که استاد کمی بیمار بودن ما نتوانستیم که این چهارمینی استادا برگزار کنیم. ما آماده هستیم برای همین گونه. این محفل خیرد ما برای همین است. ما هم محفل خیرد برای همین آغاز کردیم که هم استادانی که در بین ما و شما نیستند، هم استادانی که سالهای طولانی 50-60 سال از استادان در اکادمی ملی ما فعالیت میکنند. ما برای همکاری در این سمت یگان مانعی در اکادمی ملی علم ها نیست.
اما یکی از نزدیکان اکادمی اکبر ترسون روز 6 فوریه در یک صحبت تلفنی برای رادیو آزادی گفت که روزهای تجلیل از 85 سالگی سلامتی استاد خوب بود. این شخص که نخواست نامش ذکر شود گفت دلیلی برگزار نکردن جشن سالروز استاد از سوی اکادمی ملی علم ها وضع سلامتی ایشان نبود، زیرا روز جشن مقرر و دعوتنامه هم فرستاده شده بود. مصاحبه رادیو آزادی با اکادمی اکبر ترسون تیر ماه سال گذشته صورت گرفته بود. بعد از نشر مصاحبه در روز 1 اکتبر که دانشمند انتقادهای از نهادهای علمی و عالمان و دانشمندان اکادمی علم ها کرده بود، سر و صداها بلند شدند که اکادمی ما از به همین خاطر از تجلیل جشن که قرار بود 4 اکتبر برگزار شود خودداری کرده است. آن زمان گفته شد که جشن روزی زبان سبب این حالت شده است، ولی منابع رادیو آزادی گفتند مصاحبه انتقادی دانشمند با رادیو آزادی و رسانه های دیگر به چند از سروران خوش نامده است. پرزیدنت اکادمی علم ها همچنین میگوید که این نهاد از همکاری با رادیو آزادی کنارگیری نکرده است، در حالی که برخی نهادهای اکادمی علم ها پس از مراجعه خبرنگاران برای صحبت اجازه رسمی پرزیدنت اکادمی را طلب میکنند.
در صحبت با مسئله رادیو آزادی در اینجا علمان شدگی هستند، فکر اندیشه چه خودشون را بیان میکنند، یک مونگی نیست. مصد منم چون پرزیدنت اکادمی ملی ما در اینجا علمان شدگی هستند، کدام شبکه که نباشد، کدام وسته اخباری اومایی که نباشد، هر علم فکر اندیشه خودشون چکار میکنند، بیان میکنند. ما برای همکاری اومده هستیم در این سمت.
این در حال است که علمان اکادمی از بیان اندیشه در مسئله های عمده تاجیکستان و شرح تحلیل روندهای کشور خودداری میکنند. اکادمیک اکبر ترسان در پایان حکومت شوروی مدیری پژوهشگاه شرق‌شناسی اکادمی علم های تاجیکستان بود. در آغاز درگیری های سیاسی و جنگ شهروندی یکی از چهره های فکری بود که میانی طرف های سیاسی و نیروهای درگیر میانجیگری میکرد. بعدتر به آمریکا رفت و 17 سال آنجا بود. سال 2009 پس از یک ملاقات برای جمهور امام‌علی رحمان در سفرش به آمریکا، سال 2011 به تاجیکستان دعوت و مدیر یک از پژوهشگاه های اکادمی ملی علم های تاجیکستان تعیین شد. گفته می شد که باید در این نهاد علمی زیر رهبری و اصلاحات صورت بگیرد، اما این اصلاحات بحث های زیادی را به بار آورد و او از این مقام برکنار شد. چند سال مشاور رئیس این نهاد نیز بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بریتانیا و دیگر کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا از بیکار شدن حضور ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان در انتخابات پارلمانی تاجیکستان اظهار تاسف کرده، از دوشنبه دعوت نمودند همکاری را با این سازمان به طور سازنده براه ماند. جزئیات در گزارش من خیرمون بقازاده. اظهارات مذکور شام 7 فوریه از نام سفیر کانادا در سازمان امنیت و همکاری اروپا ورونیک پپین هال در صحیفه حکومت بریتانیا نشر شد و در متن تاکید گردید که این دعوت را کشورهای ایسلندیا، لیختنشتین، نروژیا، سوئیسریا و بریتانیای کبیر هم دستگیری میکنند. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان روز 4 فوریه در اظهارات گفت نبودن کفالت از جانب مقامات تاجیکستان درباره ثبت نام یا اکریدیتاسیای ناظران باعث شد که این سازمان از نظارت انتخابات ماه مارس خودداری کند. در شرح این تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است هرچند هیئت ناظران روز 22 ژانویه به تاجیکستان رفتند، اما نتوانستند به کار خود شروع کنند. در متن اظهارات شام جمعه گفته می شود که مقامات در تاجیکستان خلاف با موافقه های سال 1999 کشورهای شرکتدار دفتر نهادهای دموکراتی ناظران انتخابات را در فرصت درست زمانی به قید نگرفتند و هم به آنها ضمانت ندادند که چنین خواهند کرد. در نتیجه هیئت ناظران حضورش را بیکار کرد و مردم تاجیکستان از امکان دستیابی به ارزیابی های بی‌طرف و مستقل نتیجه های انتخابات محروم شدند. مؤلفان اظهارات از تاجیکستان دعوت کردند که بر پایه مشورت های قبلی و هم برای اجرای رسالت های این سازمان در امر مطابقت با عهده‌داری های سازمان امنیت و همکاری اروپا به خاطر تقویت دموکراتیا و حقوق بشر از جمله انتخابات آزاد و عادلانه و واقعی همکاری سازنده برپا کنند. قرار خودداری کردن ناظران از نظارت انتخابات تاجیکستان در تاریخ استقلالیت این جمهوری بار اول قبول می شود. دفتر نهادهای دموکراتی همه 8 انتخابات تاجیکستان را در دوام 30 سال به عنوان ناظر مشاهده کرده، گفته است هیچ یکی از این معرکه ها مطابق به معیارهای دموکراتی نگذشته است. فعلا معلوم نیست واکنش مقامات در تاجیکستان چی خواهد بود، ولی روز 7 فوریه بختیار خدایورزاده رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان به خبرگزاری رسمی خاور گفت کمیسیون مرکزی هیئت مشاهدان بین المللی از اسامبلی بین پارلمانی اتحاد دولت‌های مستقل، اتحاد دولت‌های مستقل و دیگر تشکیلات بین المللی و منطقه‌ای را به قید گرفته است. در این جلسه اینچنین از 70 نامزد از رویخط‌های حزب‌های سیاسی به حوزه یگانه عمومی جمهوریوی انتخابات 68 نفر به قید گرفته شده است. از اینها اکثریت 28 نفر نامزدهای حزب حاکم خلقی دموکراتی میباشند. برای نخستین بار در تاریخ انتخابات تاجیکستان این نوبت هیچ نماینده از حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که تنها حزب مخالف دانسته میشد در انتخابات نامزد پیشبری نکرده است. معاون اول این حزب شاکرجان حکیموف با عیبنامه بحث برانگیز و شبهه آوری تلاش تبدلات روز 5 فوریه به 18 سال زندان محکوم شد. خود او این اتهامات را بی‌پایه و اساس نامیده است. انتخابات پارلمانی تاجیکستان قرار است روز 2 مارس برگزار شود. حالا از 63 کرسی پارلمان اکثرش را اعضای حزب خلقی دموکراتی در اختیار دارند و دیگر حزب عضو مجلس نمایندگان کشاورزی، کمونیستی، سوسیالیستی، دموکراتی در همه قرارها هم‌آواز حکومت و حزب حاکم دانسته می شوند.
روسیه آسیای میانه را استیلا کرده است و یا آسیای مرکزی به امپراتوری روسیه همراه شده است؟ چرا موضوع استیلای آسیای مرکزی در کتاب‌های درسی مکتب‌های تاجیکستان خشم تند وکیلان روسیه و برخی از جامعه شناسان روس را به وجود آورده است؟ وکیل دوم دولتی میخائیل ماتوئف و سپس خود رئیس دوم سرگئی میرونوف گفتند که در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول روسیه چاپ شده است، این کشور را استیلاگر نامیده است. موضوع امروز برنامه گپی آزاد در همین باره است که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و یا آنگونه که زمان شوروی میگفتند آسیای مرکزی با امپراتوری روسیه همراه شد. سیف الله ملاجان، دکتر علمای تاریخ، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و حقوقشناس بختیار نصرالایف که به تاریخ آسیای میانه توجه خاص دارند مهمان ما هستند و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم سیف الله ملاجان، از شما آغاز میکنیم. همچون تاریخ شناس به حرفای وکیلان دوم که میگویند چرا تاجیکستان در کتابهای درسی روسیه را استیلاگر نامیدند چی نظر دارید؟
درود بر شما، درود بر همه بینندگان که ما را این لحظه میبینند. ببینید، در زبان روسی یک مسئله بسیار زیباست که میگوید که اشیا را باید با اسمهای خود نام ببریم. ما اگر هر چقدر کوشش کنیم، تلاش هم کنیم، واقعیت تاریخی را میتونیم یک نحوه بازگو کنیم، اما نمیتوانیم که دروغ بگوییم. من چند دلیل میارم که اگر بینندگان و شما توجه کنید ببینید که آیا این را میشود همراه شوی یا میشود استیلا نامید. نخستین دلیل این که روسیه در نیمه دومی عصر 19، دقیقا در سالهای 60 به سمت آسیای میانه حمله کرد و با هر سه دولتی که در این منطقه موجود بودند عرضی هستی میکردند، هم با خانی قوقند، هم با خانی خیبه و هم با امیری بخارا، با امارت بخارا وارد جنگ شد و تمام شهرهای بزرگی که ما میدونیم از جمله تاشکند، خوجند، ناو، اوروتپا، سمرقند، در همه این شهرهایی که غالبا تاجیکان میزیستند جنگ های صورت گرفت و جنگ ها بسیار خونین بودند. من به خاطر آن که بازم به دلیل گپ نزنم، سخن های یکی از رهبران ارتش روسیه رامانوفسکی میارم که میگه که وقتی که ما در گزارش خود می‌نویسد که این کتاب در روسیه نشر شده است در زمانی پیش از انقلاب، میگه که وقتی که ما بعد جنگ اوروتپا، میگه در دوام دو روز مردم این شهر بیش از 2000 فرزندان خود، یعنی افراد خود، به خاک سپردند و در ادامه میگه که من از پس دیوارهای قلعه صدای ناله و فریاد و شیون زنهای اوروتپا را میشنوم که برای از دست دادگان خود سوگواری میکنم. این یک دلیل. دیگر این که بعد از جنگ صلح اتفاق افتاد. طوری میدونیم در اساس این دستاوردها یک صلح با هر سه قدرت روسیه صلح بست و طوری میدونیم صلح وقتی بسته میشود که در جای جنگ باشد و حتی بخارا تو جیک در یادم هست بیش از 500 با پولی اون زمان 500 میلیون تاوان جنگ پرداخت کرد. دلیل سوم این که تمام این اصطلاح واژه ضبط تصرف یا همون به زبان روسی زویوانی رو ما از کتاب های خودی دانشمندان روس گرفتیم. من سه کتاب برای نمونه چون مشتی از خروار میارم، کتابی ترنتف، کتابی ابوزا و کتابی لگافت. این سه نفر با همین نام، دقیقاً با همین نام، یعنی اصطلاح آسیمیان کتاب دارن که این بسیار معروف است، در شبکه های اجتماعی هم هست. و دلیل چهارم که من فکر میکنم که اینم شاید موجه باشد این که وقتی که فاتح آسیای میانه الکساندر دوم در نتیجه یک عملیات تروریستی به قتل رسید، در روسیه برای یادداشت و گرامی داشت خاطری او یک کلیسا بنیاد کردند و در همون درآمدگاه همون کلیسا یک لوح نصب کردند که در این لوح خدمات همین امپراتور برای روسیه گفته میشد و از جمله یکی از خدمات‌هایش آن بود که گفته میشد که این آسیا میانه را استیلا کرد. یعنی دقیقاً، یعنی یکی از خدمات‌هایش استیلای آسیا میانه بود. وقتی که این چونین جنگ و خونریزی و صلح و تاوانی جنگ و بعد به دنبالش الحاق شوی یا بستنی قراردادی که یک جانبه بود و به سود یک جانبه بود، البته به سود روسیه بود، ما نمیتونیم طور دیگر اینو بنامیم. این یک اصطلاح تمام عیار و یک اصطلاح کامل بود.
تشکر. محترم بختیار نسولیف، شما چی میگوید؟ روسیه آسیای میانه را در عصر 18-19 ضبط کرد یا آنگونه که مورخان سوویتی میگفتند آسیای میانه اختیاراً به روسیه تابع شد؟ نظری شما چی است؟
پیش از همه سلام علیکم آقای میرزانبی، استاد سلام علیکم. البته حادثه های و واقع های تاریخی را انکار کرده نمیشود و اون چیزی که هست هست، لیکن به قول روسیه تاریخ شناس و به زبان روسی سخی فکت میگویند. آیا روسیه با آسیای میانه هجوم کرده بود؟ در قلمرو آسیای میانه جنگ شده بود؟ لشکری روس بود یا نبود؟ البته بود. این جای انکار کردن هم نیست. اما با کدام طرز، با کدام متدولوژی تاریخ شناس ها علم تاریخ اون را به خواننده، به مردم پیشنهاد میکند، این مسئله مهم است و این از مقصد ها برمیاد که علمی تاریخ یا که تاریخ شناس چی مقصد دارد و چی خیلی همین حادثه ها رو انترپریتاسیه کرده به خواننده پیشنهاد میکند. و همین پیشنهاد اون جهانبینی مردم یا جهانبینی خواننده رو، فهمش خواننده رو وابسته به همین حادثه ها به وجود می آورد. و همین به فکر من باید که همین حادثه های تاریخی چنان پیشنهاد کرده شود که با مقصد ها، با استراتژی، با انکشاف آینده دولت، با سیاست خارجی، سیاست داخلی آن موافقت کند و همین جهان بینی مردم را با وجود می آورد. و البته اگر همین حادثه ها را گریم، اگر سبب و عامل هاش هم بود و حجوم روسیه با آسیای میانه این ناگزیر بود، این حاضر همه این حادثه ها رو گفتن گذشته نمی شود، این زیر تابعیت روزها گذشتن جسهای قزاق بود که منتظم خانگری قیقان به سرحد های روزها، سرحد های نو روزها تاخت و تاز میکردن، روزها رو غلام گرفته در بازارهای همه آسیای میانه آورده میفروختن، نتیج میکردن، بازی کلام بود با بریتانیا. شکست روزها در جنگ قریم بود که دیگر همون کشونهای حربی، یعنی سرکردهای حربی روس ها بسیار میخواستن که از انگلیس ها قصاص گیرند و همین طرف راهی با هندوستان، با انگلی همراه شده با اونها جنگ کردن میدونستن. هرچند دیگر راهبرای مولوی وزارت کارهای خارجی روسیه این چیز به زید بود، لیکن روسیه به تمام آسیای میانه هجوم کرد، جنگ کرد، استیلا کرد، گفتن این نادرست است. جنگ بین خانگری قیقند و روسها روسیه آغاز شد. در آسیای میانه من علاقه استاد گفتن سه دولت بود و بعد شکستی شهر تاشکند، یعنی اشغال کردن شهر تاشکند از طرف لشکری روس، خانگری امارت بخارا به خلاصه آمد که با روسها جنگ کند. تمام وقت امیر مظفر طرفدار جنگ نبود، هر تا میگفت که حاضر من جنگ کنم چی میگویند؟ زمین پرتافته موندگی با تو آمده صاحب نشدی، ما آمده صاحب شدیم، چی میکنی؟ لیکن همه اطرافیانش غزوات 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 گان مجبور کردن و در اولین بار ارجر همین نزدیکی چیناسی شهری تاشکند بین قشنی روسی قشنی بخورا جنگ شد که علاکه این تریتوری قلمرو خانگیری قوقم بود، یعنی جنگ رو امارت بخورا سر کرد. و لیکن سالی یا که خود امارت بخورا هم وقتی که اهمین سوز شده خانگیری قوقم با جنگ با روس ها استفاده کرده، همون وقتی که روس ها جنگ میکردن علاکه به تریتوری خانگری قوقند زده و وارد شده بودند. من همین شهرهای اوروتپای و خوجند در همین دوره اشغال کرده بودند. نه اینکه بر وقت. البته وقت در 60-70 سال آخر بسیار جنگ ها در این قلم را بود. لیکن آخرانش همین در دوره جنگ چی بود. و دو مراتب صلح بسته با امارات بخورا سازش کردن، سازش صلح بستن، تبریک استاد گفتن، کانتریبیوشن گرفتن، همچنین چهار منطقه پنجکن، قرغان، سمرقند، ارگوت رو به قلمرو خود درآوردن. لیکن جنگ از طرف خود امارات بخارا آغاز شده بود. لیکن من شخصا کتابی که روس‌ها در نظر دارن نخوندم، فقط همون سر و صداهایی که روس‌ها برداشتن شنیدم. زیر کلمه نشست و آنها خیلی اهمین چیز برای آنها رو دلگیر کننده است. نشست و یعنی تخت و تاز. اگر تخت و تاز روس ها گوییم و همینه تبریک گفتیم از مقصد تاریخ شناسی یا علمی تاریخ گذاریم که هم تخت و تاز مغول کتی در نزدش تخت و تاز روس ها گوییم گرد، این خطاگی جدی میشد و این نادرست هم میباشد. به هر حال
شکر. سیف الله ملا جان، نظر شما به همین حرفای نصرالایف چی است؟ شما چی نظر دارین؟
خب بسیار یک حرفی ضد و نقیض است. کشوری که از اون سمتی سنت پیتربورگ و روسیه و سیبیر و اینها میآید به قلمرو شما وارد می شود و در خودی این دانشمندان روس که من کتابهاشون در زمانی دانشجویی خوانده بودم، خودشان میگویند که ما با اینها جنگیدیم و وقتی کشور امروز یک کشور در یک جا نظام امروزی دنیا رو بینید، ما تقریبا روابط بین الملل خیلی تغییر نکرده از عصر 19 تا این جانب. یعنی شاید از نگاه تکنولوژی و اینها تغییر کرده، اما در مجموع نظام بین الملل در دوام 250 سال اخیر خیلی کم تغییر کرده. و یک کشور در یک شهروندش وقتی که شما جنگ اولی جهان ببینید، در یک کشور دیگر بهانه شروع شوی جنگ، وارث یک کشور دیگه کشته شد، جنگ یکمی جهان شروع شده. نه برای کشتن یک نفر، این کشور آماده است در تاشکند در آستانه کش سرزمین شما با کشور شما آماده است، وارد شده است، با قلمرو شما در آمده است. این برادر میگن که جنگ اینها شروع کردن غیر منطقا فکر میکنم درست نیست.
تشکر. و سوال بعدی، آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتاب های سال 90 در تاجیکستان هست.
مرحمت. سری آن است که خانگری خوجند این دولت مستقل بود، تاشکند در حیات آن بود، به خانگری خوجند هجوم کرد روسیه. لیکن امارت بخارا این دولت دیگر است، هرچند اگر در منطقه گیریم درست است یک منطقه، ما چه در نظر گرفته میگویم که این وطنی ما بود که دو دولت مستقل با اینجا خانگری خیوه بود. خود امیر مظفر سویت نیکوشبه میگوید وقتی که میگوید پگر روسا نزد من گویم که تو زمین بیکار خوابیده، ما آمدیم تو نبودی، برای چی آمدی؟ گوید من چه جواب میتیم؟ میگوید اونو با
تشکر. حالا محترم ملا جانم، شما چی میگوید؟ مرحمه.
من یک علاوه کنم، این اساس های جنگ نه، سبب های جنگ تو به جان نه، با آسیه اونا حجوم کردن روس هم من گفتم که یک چند سبب ها هست، فقط اینجا به امکانی هم نیست که این چیزه گوییم. اصلا روسیه علاقه سرحد آسیه میانه بود، جزهای قزاق همش خودش حیات روسیه در اومد، خونی قوقند کاری و یا به هر روز دخالت بکرد، روسای قپیده آورده بزرگ بخورای قوقم به غلام کرده بفروخت.
محترم بختیار نصرالله، حالا بله، حالا فرصتیت که به سنوی حرفای شما
موضوعی بحث ما هست استیلای آسیه میانه بخورا نه. خب قوقم مگر آسیه میانه، تاشکند مگر آسیه میانه نیست، ایوه مگر آسیه میانه نیست. یعنی برای کشور رو بجوم کرد،
امارت بخورا استیلا نشده است، مورد بخارا قسمان در نتیجه جنگ هایی که خود امیر آغاز کرد یک قسمی قلمروش عدست دار، لیکن مستقلتش نگاه داشت تو 1920 حتی تو 1924 گویی.
حالا بید به سوال بعدی گذاریم مرحمت، مفهوم اصطلاح آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتاب های سال 90 در تایسان هست و کسی تا این زمان اعتراض نداشت. چرا حالا این موضوع داغ شد؟ محترم سیف الله ملاجان مرحمت.
بینید من بسیار جای تأسف است که در شرایط امروزی جهان که یک دنیای بسیار ناآرام داریم ما و پس از جنگ دویم جهان، پس از اتمام جنگ دویم جهان شاید دنیا هیچگاه مثل امروز ناآرام نباشد و همین حادثه هایی که دو سه روزی آخر پس از انتخاب رئیس جمهوری نو امریکا که یک کشور به دور از همه عرف دیپلماتیک و روابط بین الملل میگوید که من فلان کشوری که از من بزرگتر است حتی میخواهم تو یک ولایت من شوی و کشور دیگر میگوید که من میخواهم فلان سرزمینی تو رو بخرم، اون هرچند اعلان نکرده است که من میفروشم یا که من فلان کانال میگیرم. ببینید در شرایط امروزه و خودی کشور روسیه که رفیق استراتژی ماست و ما با این کشور رابطه های بسیار تنگ و تنگ 150 سال اخیر داریم، برای من جای تاسف است که من نظری من که یک کشور در همین شرایطی خودش منزوی شده و اینقدر با مشکل ها روبروست، یک سیاستمدار به خاطر آن که خودش مطرح کند و به خاطر آن که جلب توجه کند میگیرد موضوعی که هنوز در زمان شوروی مطرح شده است. من اگر شما به سخنی من شبهه دارید، من سخنان یک دانشمند تاجیک استاد دی مرحوم اکادمیک بابا جان غفوروف میگیرم که ایشان دو کتاب دارن، کتاب تاریخ مختصری خلق تاجیک سال 1947 و تاریخ این کتاب تاجیکان که سال 72. در همین دو کتاب این وابسته به همین تقاضای زمان دو نظر است. در کتاب اول استاد غفوروف میگن که روند اصطلاح آسیای میانه، ببینید در اینترنت هست خودتان ببینید. در کتاب دیگر بعد سالهای 60 از بس که حوادث شوروی طور دیگر رقم خورد و ایدئولوژی به تاریخ بیشتر تاثیر رساند، اون وقت گفتن که این نام گذار همراهی این جنبه بیشتر سیاسی دارند. من همچون مورخ صحبت میکنم، من برای من جای تاسف است که یک سیاستمدار اول این که این مساله را مطرح میکند، دوم این که من با مسئولیت به شما میگویم همین گپی که این دانشمند این سیاستمدار روس گفته، این از کانتکست متن اصلی را میبرد جایی که برای خودش ضرور است میگوید. شما بگیرید در سامانی وزارت معارف تاجیکستان همین کتاب تاریخ خلق تاجیکی صنف 9 هست و مؤلفی وای دانشمند بسیار ممتاز ما دانشمند زبردست استاد نماز خاتم هستند. ایشان درباره روند استیلا میگویند که این از خودی کتاب های روس ها تکیه کرده و در آخر میگویند که یک سرلوحه دارند با نامی پیامدهای استیلای روسیه و در اونجا در قطار خونریزی و در قطار جنگ و آشوب و فتنه و اینها پیامدهای نیکوی آن را از جمله طور برادر بختیار گفتم، اینکه به جنگ های خانوادگی این حاکمای آسیمان خاتمه داده می شود، راه آهن کشیده می شود، صنایع به اینجا می آید، بانک ها تولید می یابند و توسط فرهنگ و زبان روس تاجیکا به تمدن مدرن آن زمان پیوست می شود. اینا هستند. برای من جای تاسف است که در امروز شرایط این کشور با کشوری که هیچ صدای مخالف از کشور ما از دانشمندان ما ایجاد نشده، برای گپی که 100 ساله ها پیش خودشان گفتند و در کتابشان نوشتند، در زمان شوروی با همه محدودیتش این گپ گفته میشد. شما کتابای تا سال 50 رو ببینید از جمله تاریخ مختصری خلق تاجیک، این گفته میشد که این یک اصطلاح تمام بود، حتی کلمه مستملکه و کلان را استفاده میبردند. بسیار جای تاسف است که در شرایط کنونی هم بازی میکنند با این، چون همین مردم که این همین مردمی روز وقت این گپ میشنوند یا بعضی حتی تاجیکای خودی ما وقت ندارن، کار ندارن دیگه، روند دنبال کتاب، شاید باورشان شود که این چیز واقعا در کتابای ما راه یافته بود و ما یک جانبه یک طرفه. من فکر میکنم که این از جانب یک سیاستمدار به ذهن مردم رساندن و مهم از همه دور از واقعیت و دور از حقیقت بیان کردن جای تاسف دارد. من تاسف میخورم که یک چنین سیاستمدار این چنین واقع میگیرد.
تشکر بختیار نصرالله. به همین سوال نظری شما چی است؟ چرا محض امروز این موضوع، این مسئله، این صحیفه تاریخی ما به میان کشیده شد؟ نظری شما چی است؟
البته این از سر و صدا و هیاهویی که در رسانه های روسیه پیدا شد البته، لیکن یک دیگر مسئله استاد اینجا گمان کرده است که من اعتراف نمی کنم گویا که همراه شوی بود، همراه شوی نبود، البته هجوم بود، البته استیلا بود، البته مستملکه بود. برای چی تا سال 50 بعد سال 50 هم کتاب ها به من همین کتابی تاجیکان بیم اول گفته که هجوم به آسیا میانه استاد بابا جان غفاروف، بعد میگن همراه شوی. البته طرف های ایدئولوژی و زمانوی دارد، لیکن گپ در همین خصوص میرود که همین حادثه ها را ما چخل به مردم پیشنهاد میکنیم و مقصد از همین چیز. امروز دنیای متشنج است، البته وضعیت نهایت از لحاظ جغرافی، از دیگر لحاظ وضعیت تاجیکستان هم اونقدر در این مسئله خوب نیست. بنابراین دیپلماتی ما، سیاستی ما باید بچونین برای انکشاف استقلالیت، برای بیخطری امنیت کشور روانه شده است البته و باید باشد. و تاریخ شناسان هم در همین مسئله با نظر داشت استراتژی دولت که علاقه شریک استراتژی گفتگی اون دولت امروز امنیت کشور بسیار از فدراسیون روسیه وابستگی جدی دارد، از جمله امنیت ملی ما از موقع فدراسیون روسیه چی دارد وابستگی دارد. باید که تاریخ شناسا هم در کتابهای تاریخ این چیز هنگام پیشنهاد نمودنی حادثه و واقعه ها به نظر گرفته شود. مهم یک در کلمه استیلا باشد جای یکان مشکلی هم نیست. این خود روزهای هم میگن، دوره سویتی هم میگفت، همون تاریخ شناسای کمونیستی خودمون هم همیشه میگفتند. لیکن مشکلی در دیگر چیز است. من ندیدم، باز میگم کتابهای 5 و 6 که همون روزها در نظر دارد که با پول روزها چاپ شده است، در مکتبهایی که با مبلغ روزها چاپ شده است، اونها دعوا دارند که نشست و روسکی خوایسک ما نشست، اگر نشست این تخت و تاز است. من گفتم که تاریخ شناسا نباشد، فرض کردیم تخت و تاز چنگیزی ها، مغول های روس های هر دوش تخت و تاز گوندر، آب و رنگ دادن باید درست کرد، همین چیزهای باید در نظر گرفت. لیکن استیلا بود، مستملکه بود، امپریه بود و روسیه، این ما انکار کردنی نیستم. من هم در این مسئله زیدی استاد گپ زدنی نیستم، لیکن من گمان میکنم که اگر اون طرزی که روس ها در کتاب ها در نظر داشت، شاید استاد درست گفته باشد که کانتکست را بریده باشد، یک اقتباس گرفته باشد. اگر این اگر نیو فقط همون طرف های منفیش که روس ها غصب کردن و حرکت های ملی آزادی خواهی بود، حالا که در اون وقت حرکت ملی آزادی خواهی شدنش هم ممکن نبود در آن دوره، این خیلی گفتن.
تشکر. تشکر. این اعتراض وکیلان دومی روسیه چی انگیزه دارد؟ مسئله استیلاگر و حمله بر بودن روسیه به آسیای میانه از کتاب‌های درسی خط زده شوند؟ منظورتون همین است جناب بختیار نصرالله؟
یک دقت شما یک چیز جلب کردنی هستم. این انگیزه، این سر و صدا خود از خود پیدا نمی‌شود. این همه سبب‌های ابجکتیو و سوبجکتیو دارد. وضع امروزی خودی داخلی روسیه، مشکلی هاش با در مسئله مهاجرا، جنگ، سانکسی ها، زیاد شدن حرکت های روسفوبی در کشورهای همسایه، همچنین زیاد بودن حرکت های ملتگرای در داخلی خودی روسیه، هم همش در جمع و پیش از همه بد بودن وضع مادی خودی مردم روسیه به چنین سر و صداها آورده میرساند. این فقط از اون جمله همون چیزایی که در همون کتاب های ما شد. یک همین چیز نه، دیگر من مسئله های سبب هایی که من گفتم در یک جایی این سر و صداها ببر، لیکن اینا من گمان میکنم جامعه روسیه تیز مصبی حل میکنه.
تشکر. سیف الله ملا جان، نظری شما به همین سوال چی است؟ مرحمه.
ولی تا اندازه این برادر جواب دادن، شاید به خاطر آن باشد که خود روسیه گرفتار یک جنگ بسیار فرسایشی است و هم از نگاه نظامی، هم از نگاه انسانی و هم از نگاه این تحریم های بین المللی زیر فشار است. و اما این راه نیست که با یک کشورها، خصوصا من مخصوص میگم کشورهای آسیای میانه، من تا جایی در یاد دارم این به غیر از این که یک مورخم، این 35 سال اخیر که نفری علاقه بالغ بودم و عاقل بودم در یادم هست، من یاد ندارم که یکی از کشورهای آسیای میانه در این دوام این 31 سال استقلال سخن، عمل یا رفتار نسبت یعنی نسبت به روسیه کرده باشند. اگر شما این قیاس کنید با کشورهای کافکاز و اون کشورهایی که من حتی نام نمیبرم، کشورهای نزد بالتیک، یعنی کشورهایی که سابق ما در یک قلمرو یک جمهوری یک دولت بودیم، من چیزی ندیدم که ما به همین چی به همین جای رسیده باشیم، یا ما یک دستک یا سبب یا بهانه داده باشیم که اونها این مسئله رو مطرح کنند و در این چنین سطح مطرح کنند.
تشکر. و به یک سال دیگر میگذاریم. سال 1980 و مناسبت 70 سالگی بخارای شوروی یک تجلیل صورت گرفت و یک هیئت دانشمندان و تاریخ شناسان تاجیکستان با رهبری محمد عاصمی دانشمند زنده یاد حضور داشتند و از جمله من هم همراه کارگردان به عنوان یعنی کارمندان تلویزیون تاجیکستان با دستگاه های ثبت و یعنی شرکت داشتیم و در ارک بخارا ضمن معرفی کاخ های تاریخی راهنما گفت که ارتش روسیه دو هفته با ایرپلان ها یعنی سمالیات ها یعنی هواپیما بخارا را بمب باران کردند. این را چی می شود نام برد؟ یعنی تارمار بود، حمله بود، استیلا بود، چی بود؟ محترم سیف الله ملا جان شما چی میگویید به عنوان یک تاریخ شناس؟
ببینید وقتی آن که در روسیه بلشویک ها یک حادثه ای که اونها البته امروز در خودی تاریخ نگاری معاصر روسیه حادثه های ماه اکتبر سال 17 را دیگه انقلاب نمیگویند، یک تبدلات میگویند. هرچی هم نباشد اون یک ایوازشوی یک حکومت بود و از همون روزهای نخستین وقتی که حکومتی بلشویک ها سری کار آمد مناسبتش با بخارا خصمانه بود. دو بار این کوشش صورت گرفت. شما اگر کتاب تاریخ انقلاب فکری استاد عینه رو بخونید، حادثه کالیس پس تقریبا 4-5 ماه پس از پیروزی بلشویک ها در روسیه، یک نظامی روس با نام کالیسف به بخارا حمله کرد با لشکری بسیار زیاد، اما از بس که تعداد لشکری بخارا بیشتر بود و آمادگیشون هم زیادتر بود، در این جنگ کالیسف شکست خورد و البته این بسری جدیدان و بسری اصلاحاتگرانی بخارا بسیار مصیبت ها و افراد بسیاری کشته شدند. و بعد از دو سال دیگر همین عملیات نظامی دیگر روس فرونزه کرد. این دقیقا در سالهای آخر شوروی میگفتند، یعنی بعد سال 80 میگفتند که هیچ گونه انقلابی صورت نگرفته است. اون انقلاب اگر از نگاه خودی دکترین های لینین و دیگر کمونیست ها که درباره شرایط انقلابی میگفتند، یعنی هیچ نشانه از آمادگی به انقلاب در داخل بخارا نبود. این یک تهاجم نظامی بود که توسط ایرپلان ها و مردم بخارا اتفاقا هیچگاه چیزی به نام ایرپلان ندیده و نشنیده بودند بمب باران کردن و نتیجه می دونیم سقوط امارات بخارا بود. اما در یک جمله اگر من به من از نگاه یک تاجیک و یک مورخ اگر بگویم، سقوط بخارا آغاز یک مصیبت های بسیار بزرگ برای تاجیکان بود، به خاطر آن که ما بعد سال 1923 و بعد سال 1920 بعد سقوط بخارا فرهنگ و زبان و سیطره فرهنگی ما و این شهر هزار ساله که پایگاه زبان و تاریخ فرهنگی ما بود از ما را بوده شد و دیگه بر نگشت. این برای ما یک آغاز یک مصیبت بود.
تشکر. بختیار نسلویف شما به همین سال چی نظر دارید؟ شما راضی هستید به حرفای تاریخ شناس تاجی؟
با استاد من قسما راضی هستم. در آن دکترینه که مارکسیست ها یا کمونیست ها در خصوص انقلاب در نظر داشتن، چنین انقلاب در بخارا نشده است و امکانیت شدنش هم نبود. نظر شناس تئوریتیکوی خود لیلین همون وقت هم میگفت که جایی که صنفی کارگر نیست در اونجا ریولوشن کردن غیر امکان است، انقلاب کردن. این البته هجوم بود، لیکن اون واهمه ای که میگن که گویا که دو هفته با ایرپلان ها بخارا رو بمب بارو کردن، این دروغ نیست، واهمه است. برای چی؟ خودش هجوم سنه 29 آگوست آغاز یافت، سنه 2 سپتامبر علکی جمهوری خلقی بخارا اعلام کرده بود. فرونزه علاقه در مرکز بخارا میشید. شهر بخارا اونقدر شهری کلان نبود که تمام بخارا دو هفته بمب باران کنند. همون اگر بخارا حاضر هم روید، اگر همون دروازه های 11 دروازه که اطرافش هست، از این طرف تا این طرفش نیم ساعت 40 دقیقه میگذارید. با این روزه ریان های میانه تاجیکستان برابر بود، شهری کلان بخارا. همگی یک روز روزی 29 وقتی که روس لشکری فرونزه اونجا هجوم کرد و روز یکم شهر گرفته نتونست، بیگاهی بمب بارون سر کرد تا روز یکم سپتامبر همون استحکاموی همشه شکستن پگوی لشکری روس علاقه یکم سنتیبر در لشکری بلشویکو در مرکز شهر جنگ میکردن دویوم علاقه شهر فقط از اون باقی مانده مقاومت ها تازه میکردن لیکن درست خود فرونزه می نویسد دیگر همون استروکارده های روس ها می نویسد که مویا همون از اون جمله فیضالله خوجایف دیگر رو فریب کردن با چند نفر نامش که در بخورا مردم تیار است انتظار است که ما رو انتظار است که چی میکند شورش میبردارد. این خود روس ها هم اعتراف میکنند، خود بلشویک ها هم اعتراف میکردند، لیکن برای چی انقلاب میگویند؟ برای که ساختاری دولت داره، ساختاری چند هزار ساله شاهیگری و استثمارگری پورا برهم داده، جمهوری خلقی بنیاد کرده شد، از این نقطه نظر این انقلاب حساب کردن ممکن است. لیکن در حقیقت هجوم بود، هجوم بلشویکای روس ترکستان روسیه از مرکز تاشکند به واسطه سمرقند به شهر بخارا بود. در خصوص آن که عاقبت های این در من با استاد اصلا راضی شده نمیتونم اوید عاقبت های این هجوم یعنی برهم دادن امارت بخارا این دولت صاف ترکی و ازبکی بود.
یک لحظه خواهش میکنم، یک کمی وقتی برنامه‌مون هم خیلی فشرده و کوتاه هست، بیاید به سوال بعدی بگذاریم. تقریبا به همین حرفای شما یعنی وابستگی دارد. حالا یعنی به پایان برنامه میرسیم و یک سوال دیگر رو میخوام همینجا مطرح کنم. یک بحث زیاد همیشه هست که خوب شد که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و از چنگال امیر و ملاهای عقب مانده و عقیده های ارتجاعی آنها خلاص کرد، و قسمت دیگر میگن برعکس اشغال روسیه سبب عقب ماندگی کشورهای آسیای مرکزی و مشکلات امروزه و جنجال های بین همدیگری آنها شد. میخواستم نظری هر دوی شما را در این باره بپرسم. سیف الله ملا جان، از شما خواهش میکنم به این سوال چه نظر دارید شما؟
ببینید، وقتی یک کشور هست، حتی یک کشوری پیشرفته هم، اون را اشغال میکند و با اون نه و با اون شیوه ولنگور میکند، بعد من نمیدونم برادر برای چی ناراضی هستن. مهم از همه در سری حکومت کی بود کی نبود، این مهم نیست، برای آن که ما تا سال 1920 24 در آسیا منه چیزی با نام برتری قومی یا هیچ دولت نه خیوا نه خوقند و نه بخارا دولت های از نگاه ملی صاف و منصوب به یک قوم همیشه در آمیختگی زندگی میکردیم. قسمی تاجیکا در امارت بخارا بودن، قسمی تاجیکا در خانه خوقند و من بعد در هیئت جنرال گوبرنوری ترکستان بودن. لیکن یک چیز مسلم است، شما تا سال 1920 هر چی که میخواهید، هر ارخیوی که میخواهید شما روید پیدا کنید، اگر در ارخیو کار کرده باشید، زبانی کارگزاری امیر، زبانی کتاب، زبانی مکتب، زبانی مدرسه، زبانی گفتگو در خود شهری بخارا، ببینید تا سال 1920 چی است، بعد سال 1924 ببینید. از دمین من خودم نتیجه میگرم، دیگه سخن زیاد نمیکنم.
یعنی منظورتون چی است؟ یعنی شما چی گفتن میخواهید با این؟ یعنی زیرمنای حرفاتون چی است محترم سیف الله ملا جان؟ میخواستیم بیشتر در این باره شرح میدادید.
ببینید، وقتی که برادر میگویند که یک دولتی ترکی بود، ببینید در سر قدرت یک حکومت میتواند، در گذشته هم بوده، امروز هم هست. در گذشته ما اگر همه خیلی نگاه کنیم، اگر شما تاریخ چین ببینید، شاید یک یا دو سلسله چینی حکومت کردن، همین سلسله ها از مغول ها سر کرده تا منجور ها و دیگر ها تا تند بیگانه بودن. یا در هند از عصر 11 که محمود غزنوی آمد تا آمدن انگلیس ها حکومت های ترکی و مسلمانی و تاجیکی بودن. اما هیچگاه در تاریخ نگاری هند گفته نمی شود که دولتی مثلا محمود غزنوی یا دولتی بابر میگه هندی زمانی فلان. به این خاطر مسئله اساسی رو معین میکند فرهنگی اون، روابطی اون و گفتوشونی، و این چیز با زبانی ما بود و بر نفع ما بود. و بخارا رو شما در کدام فرهنگ جهان پیدا کنید میگن یکی از مرکزهای قانونی فرهنگی اسلامی و تاجیکی. ما چطور راضی شده میتوانم که در اونجا ترک ها بودن یا همه بر کامی ترک ها بودن؟
تشکر. بختیار نصرالله، شما به همین سوال و به همین گفته های تاریخ شناسی ما چی نظر دارید؟ مرحمه.
بعد دولت سامانیان، دولت غوریان یک روز و یک ساعت و یک دقیقه هم صاحب دولت نبودن. نتیجه همین حتی شعور دولتداری هم قریب که از دست رفته بود. اگر انقلاب اکتبر نمی بود، همون سرنگون کردن شاهی امیر بخارا نمی بود. البته استاد درست میگن زبان دولتی و زبان دولتی رسمی نبود، معمولا همین فارسی آمدگی بود، لیکن باید که اینا در دیگر کانسپسی دیگر علم ها دید، در علم های جامعه شناسی دید که ملت ها اساسا پرودکت زمان کپیتالیسم، محصولات زمان کپیتالیسم است مالی، و در آسیای میانه آخر عصر 19 اول عصر 20 در آمده ایستاده بود. اصلا که تاجیکا حتی فهمیشی دولت داری مردم ما درک نکرده بودند، و وقتی که لیلین مسئله ملی آزادی خواهی گذاشت، یگان تاجیک تا سال 1924 دعوای دولت، دعوای زمین، دعوای سمرقند نکرده است. این اهمیت دید. برای سال 21 ترکمن ها خیستن، قرغیز ها، قزاق های امروز قرغیز میگفتن خیستن، بعد ازبک ها همراه شدن. تا 24 وقتی که جمهوری افتنامی تاجکستان تشکیل شد، بعد جمهوری افتنامی تاجکستان شیرین شاه و نصرت الله مخصوب و بعد عبدالرحیم حاجیبایف، پیش از همه عبدالرحیم حاجیبایف دعوای تاجیکیت کردند. عینی هم بعد 24 کرد. پیشتر کتاب های استاد عینی زبان ازبکی که می نویستن، یکان بار فیض الله خواجایف به نگفتن که مردک تو چکا کرده استاده ای، و اگر انقلاب نمی شد و دولت ترکی بود، حتی منتظم امارت بخارا، امارت بخارا آهسته آهسته به زبان ترکی گذشته سه بود، فقط اینا به طریق اولوسیونی برده سه بود. ببینید همون شرطنامه‌ای که با روسیه امیر مظفر بستگی به زبان ازبکی بستگی، دیپلماتی علاقه کارهای خارجی به زبان ازبکی پر موندگی بود امیرای بخارا. اینا خواهیم نخواهیم تقدیر امیر حل شده بود. ریولوسیون بورژوازی میشد، جدید ها میگرفت، پان ترکستان میگرفت، دولت صاف ترکی میشد. بین چند حرکت های ترکی بود، انور پاشا بود، حرکت های جدید ها با پان ترکستان آمیخته شده، قریب همه جدید ها به پان ترکیزم در آمده برفته بودن، لیکن یگان تاجیک خسته، یگان حرکت تاجیکی دوار نمیکرد تا 24. مکتبی شرخشناسی، مکتبی تاریخدانی سنت پیتربورگ دعوای تاجیکیت کرد در آسیای میانه. دیگر ملت ها گفتن که این بیچاره اوریای
ما. تشکر. یک لحظه خواهش میکنم. بله، با پایان برنامه رسیده ایستادیم. خواهش میکنم محترم سیف الله ملا جان، شما به همین نکته ها چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، وقتم محدود است. مرامان،
وقتی که سوال مشخص است باید جواب مشخص باشد. شما طرفه نروید، به این طرف و با اون طرف نروید. مشخص اینجا مسئله پیامد بود. پیامدش برای ما تاجیک ها، این کس میگن که چرا تاجیک ها خسته نج اتوسال 1920 تاجیک چی ضرورت داشت؟ در شهر خودش زندگی میکرد، در بخارا، در شهر خودش ضرورتی نبود. بعد شما در همون وابسته به سوال، مثل همین نفرایی که حاضر کتابی تاریخ حق تاجیک به این طرف گرفته میبرن، شما مثل همونو کار کرده شدید. سوال دیگر است، شما دیگه بحث میروید، مشخص به همون سوال جواب دید. تو من با من نمیخوام سخن شما را قطع کنم.
یک دقیقه، من گفتم علکی وضعیت جهان دیگر شده بود، از آن جمله در آسیای میانه حرکت های ملی آزادی خواهی آغاز شده بود. سال 21 ترکمن ها خسته دعوای جمهوری علاهیده کردند، قرغیز ها کردند، فقط یگانه ملتی که نکرد تاجیک ها نکرد. آخر برای چی من کهنه تر پیشتر هزار سال فرهنگ شما در خصوص فرهنگ تاجیکی گفتید؟ مگر همون ظلم استبداد، همون لوتابوزی دیگری که علاقه در تمام بخارای خانگری قیقم پشت بود، اون ظلم هایی که امیر تیمور میکرد و همون ملاهای پیشوای دین فتوا میدادن، دین میدادن، تمام پارخوری علاقه پستیگری آمدرسون، مگر همین فرهنگ تاجیکی آریایی بود؟ این صاف فرهنگ تختوتاز کوچمنچه ها بود. آخی
سیف الله ملا جان، شما نظرتون چی است به همین حرفایی که بختیار نسل و تاکید کردن؟ چی است
این حرفا؟ چی ربط دارد به گفتیم ما وارد مسئله های کنکریتی هم و مسئله های کنکریتی باید جواب گوییم؟ شما بحث میخواید بیاد در جیگه جواب بحث کنیم، اینا وقتشان محدود است. شما من نگفتم مگر که تمجید کردم امیری بخارا و یا گفتم فلانی آدمی، ما در باری دولت گپ میزنیم. اگر این خیلی باشد، اگر همین دولت ها کم بودی و همون دولت ها کاسی دارن، اما با یک دولت هجوم کرده اون حکومتش ساقط کردن، در هیچ دور زمان چیزی شایسته نیست.
تشکری زیاد، تشکری زیاد. و یک نکته دیگر خواهش میکنم، یک نکته دیگر. ببینید این بحث شما وادار کرد که من این سوال حتما در پایان برنامه تیم، این که زبان وکیلان پارلمان روسیه یعنی که گرفته شود، مقامات تاجیکستان باید چیکار کند؟ از جمله وزارت خارجه تاجیکستان، وکیلان پارلمان تاجیکستان، شما چی پیشنهاد دارید؟ یک جمله خواهش میکنم.
من البته انتظار دارم که در چون من یک چند روز ما درسته من بسیار ناراحت شدم از چنین طرز بیانی مسئله و مطرح کردنی مسئله. باید در پارلمان تاجیکستان نفرهایی هستند که نامزد و دکتر ایلمن اونها باید جواب دهند و وزارت کار خارجی در اون دوره گذشته وقتی که مطلب کرده بود یک جواب بسیار خوب دانشمندانه سخنگوی این وزارت شاهین صمدی پیشنهاد کرده بود و من فکر میکنم که اگر ما در شبکه های اجتماعی و با خود اهالی خود ما اگر گپ نزنیم کار نکنیم و به مهاجران این چیز رو نفهمونیم این گونه تبلیغ ها سبب میشد که شاید بعضی از شهروندان خود ما هم باور کنند که در واقع در کتاب های تاجیکستان در کتاب های درسی تاجیکستان همین چنین چیزی راه افتاده که من به حیث یک نفر مؤلف کتاب درسی برای هم مکتب میانه هستم هم برای مکتب عالی در کتاب های درسی ما همچنین چیزی در مقابل نه اینکه روسیه که در 150 سال اخیر با ما هم تقدیر و هم سرنوشت مقابل هیچ کشوری مقابل هیچ نظام همچنین چیزها در کتاب های ما وجود ندارن. بعد گذشته از این اگر یک مؤلف مثل من اگر خواهد چیزی نوشتم ارگان های نظارتی در خودی وزارت معارف در دیگه مقامات هستند کتاب ها بسیار جدا تفتیش می شوند و همچنین چیزهایی که کینه عداوت ملی نژادی باشد اصلا راه نمی یابد.
تشکر زیاد. بختیار نصرالله خواهش میکنم، خیلی فشرده خواهش میکنم. مرا
من هم همین عقیده استاد را دستگیری کردنی هستم، فقط در زمان آینده بگذار چنین باشد که کتاب های درسی زیر نظارت دولت زیر کمیسیون مخصوص وزارت معارف جمهوری تاجیکستان باشد و با استراتژی و نقشه و سیاست های دولت تاجیکستان به همون مطابق باشد و برای تشکل دادن جهانبینی مردم در همین امنیت کشور انکشاف دادن استقلالی مملکت ماهان روانه کرده شده باشد.
تشکر زیاد بار دیگر به مهمانان برنامه و اینجا به پایان برنامه رسیدیم و سپاس از شما بینندگان گرامی که تا پایان برنامه با ما بودید. تا دیدار در برنامه دیگر و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
تو باشی در برم مغم ندارم، شکایت از خدا منم ندارم، حضرت عشق من در سینه هستی، زی خورشید سمای کم ندارم، حضرت عشق من در سینه هستی، زی خورشید سمای کم ندارم. شب مهتاب را بدیدم، دیشب مهت را خریدم، و نگه دلم را بودی، دفتی غم در دل جا کردی. شب مهتاب را بدیدم، دیشب مهت را خریدم، و نگه دلم را بودی، دفتی غم در دل جا کردی. دوست دارم عشق تو هستم، گفتم عشق تو را من میپرستم، زدی خیمه به صحرای دل من، وکی سیدم و شکار تو داشتم، زدی خیمه به صحرای دل من، وکی سیدم و شکار تو داشتم. شب مهتاب را بدیدم، دیشب مهت را خریدم، و نگه دلم را بودی، دفتی غم در دل جا کردی. شب مهتاب را بدیدم، دیشب مهت را خریدم، و نگه دلم را بودی، دفتی غم در دل جا کردی.
کردی غم به دل جا کردی شبی من تو را بدیدم به شب من تو را خریدم و نگه دلم را بودی قصی غم به دل جا کردی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بخوزاده تقدیم میکنم. بریتانیا و دیگر کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا از بیکار شدن حضور ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان در انتخابات پارلمانی تاجیکستان اظهار تاسف کرده از دوشنبه دعوت نمودند همکاری را با این سازمان به طور سازنده براه ماند. اظهارات مذکور شام 7 فوریه از نام سفیر کانادا در سازمان امنیت و همکاری اروپا ورانیک پپنهاله در صحیفه حکومت بریتانیا نشر شد و در متن تاکید گردید که این دعوت را کشورهای ایسلندیا، لیختنشتین، نروژیا، شویسریا و بریتانیای کبیر هم دستگیری میکنند. در متن اظهارات شام جمعه گفته می شود که مقامات در تاجیکستان خلاف با موافقه های سال 1999 ناظران انتخابات سازمان امنیت و همکاری را در فرصت درست زمانی به قید نگرفتند و هم به آنها ضمانت ندادند که چنین خواهند کرد. در نتیجه هیئت ناظران حضورش را بیکار کرد و مردم تاجیکستان از امکان دستیابی به ارزیابی های بی‌طرف و مستقل نتیجه های انتخابات محروم شدند. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان روز 4 فوریه در اظهارات گفت نبودن کفالت از جانب مقامات تاجیکستان درباره ثبت نام یا اکریدیتاسیای ناظران باعث شد که این سازمان از نظارت انتخابات ماه مرد خودداری کند. در شرح این تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است هرچند هیئت ناظران روز 22 ژانویه به تاجیکستان رفته است، اما نتوانسته است به کار خود شروع کند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 8 فوریه فرمان داد که از 1 سپتامبر امسال نشاندهنده حداقل معاش در کشور به اندازه 1000 سومانی در یک ماه مقرر کرده شود. فرمان درباره تدبیرهای تقویت بخشیدن سطح حفظ اجتماعی اهالی، زیاد نمودن معاش عملکننده وظیفوی خدمتچیان دولتی نام دارد. بر اساس این فرمان معاش کارمندان ساحه تندرستی، معارف، دیگر ساختارهای بودجوی و همچنین استیپندیای دانشجویان از 20-30% بالا برده می شود. برخی اقتصادشناسان می گویند افزایش معاش در تاجیکستان با سبب تورم زیاد احساس نمی شود، چون ارزش مال و محصولات و خوراکواری در تاجیکستان پیوسته در حال بالا رفتن می باشد. شب جمعه به شنبه در پی حمله پهپادهای اوکراینی در 3 ولایت روسیه خانه های استقامتی و کارخانه های استحصالی آسیب دیدند. در نتیجه نابود کردن پهپادها در فضای رستوف لبیدان تریزه های 14 بنا استقامتی بلنداشیانه شکستند. یوری سلوسر رهبر این ولایت گفت از یک بنای بلنداشیانه 68 ساکن را به جای بی خطر انتقال دادند. مردم را در یک لیسه محلی جای کرده برای گرم نگه داشتنشان افتابوس آوردند. در این حادثه اینچنین ماشین های در نزدیکی ها بوده آسیب دیدند. در ناحیه چرتوفسکی ولایت رستوف بناهای ماموری و معیشی کارخانه محلی آسیب دیده است. درباره حمله های شبانه بی سرنشین ها والی ولگاگراد اندری بچارف هم خبر داد. او گفت که پاره های هواپیماهای بی سرنشین به ایستگاه نفتی ناحیه کومیلجنسکی افتادند. به گفته او سوختار سر نزد و در میان ساکنان و بناهای معیشی آسیب مشاهده نمی شود. وزیر دفاع روسیه گفت شب جمعه به شنبه در فضای منطقه های مختلف این کشور 36 پهپاد نابود کرده شد. آنها در فضای ولایت رستوف نابود کرده شدند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت احتمالاً هفته آینده او با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی ملاقات میکند. اینچنین او گفت با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم میخواهد دیدار کند. ترامپ روز 7 فوریه گفت میخواهد هفته آینده در ملاقات با زلنسکی موضوع جنگ در اوکراین را بررسی کند. او نگفت که این ملاقات به طور روبرو برپا میشود و یا به شکل کنفرانس ویدیویی. احتمال برپا شدن این ملاقات را او با خبرنگاران در جریان دیدارش با نخست وزیر ژاپن سیگر و ایسی بی بیان کرده است. ترامپ درباره جنگ اوکراین گفت من می خواهم که همه چیز از روی آدمگری تمام شود. می خواهم که آن خاتمه یابد این جنگ بی معنی. بعد این زلنسکی شام جمعه گفت که واشنگتن و کیف در فکری برپا کردن مذاکرات هستند. ما به همکاری ها با پرزیدنت ترامپ ارج می گذاریم، گفت زلنسکی. اینچنین در فکری برگزاری ملاقات هیئت ها می باشیم. 24 فوریه از زمان هجوم وسیع مقیاس ارتش روسیه به خاک اوکراین 3 سال پر می شود، ولی تا حال هیچ علامتی از نزدیک آمدن مهلت ختم این جنگ مشاهده نمی شود. گوگوش خواننده سرشناس ایرانی اخیراً گفت که کتاب خاطراتش به زودی نشر می شود و در آن داستان شگفت‌انگیز زندگی این چهره خاطرساز برای نسل‌های مختلف ایرانیان درج خواهد شد. در این باره رادیو فردا با تکیه به اظهارات خانم گوگوش در صحیفه اینستاگرامش خبر داده است که روز 7 فوریه نشر شد. خانم گوگوش برابر با خبر چاپ قریب الوقوع کتاب خاطراتش تصویری از جلد این کتاب را نشر کرده است که در آن جزئیات بازپرسی شدنش از جانب وزارت اطلاعات ایران را نقل میکند. گوگوش اسم هنری فایقه آتشین است که در دوره پیش از انقلاب اسلامی مثل بسیار دیگر هنرمندان آزادانه در صحنه های بلند ایران و تلویزیون هنرنمایی میکرد. گفته است هیچگاه طلب خادمان امنیت را برای نوشتن خاطره هایش اجرا نکرد و هیچ قصد نداشت سرگذشت هایش را در اختیار آنها گذارد. قرار است ترجمه فارسی این کتاب با قلم هومو سرشار یک روزنامه نگاری سابقه دار و دوست نزدیک گوگوش منتشر شود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
جشن 85 سالگی اکادمیک اکبری تورسون چرا تعجیل نشد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. قابل جان خوشبخت‌زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان میگوید تعجیل نشدن جشن 85 سالگی اکادمیک اکبری تورسون با اظهار نظرهایش در رسانه ها از جمله مصاحبهش با رادیو آزادی ربطی ندارد. قرار بود این جشن روز 4 اکتبر تشکیل می شد ولی بدون شرح تفسیر برگزار نگردید. روز 6 فوریه در پاسخ به سوال اینکه سبب بیکار شدن جشن دانشمندی معروف تیرماه سال 2024 چی بود، خوشبخت‌زاده چنین گفت:
ما این گونه 4 میلیون پای در پای میگذارونیم. از سبب که استاد کمی بیمار بودن ما نتوانستیم که این چهارمین استادا برگزار کنیم. ما آماده هستیم برای همین گونه. این محفل خیرات ما برای همین است. ما هم محفل خیرات برای همین آغاز کردیم که هم استادانی که در بین ما و شما نیستند، هم استادانی که سالهای طولانی 50-60 سال از استادان در اکادمی ملی ما فعالیت میکنند. ما برای همکاری در این سمت یگان مانعی در اکادمی ملی علم ها نیست.
اما یکی از نزدیکان اکادمی اکبری تورسون روز 6 فوریه در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که روزهای تجلیل از 85 سالگی سلامتی استاد خوب بود. این شخص که نخواست نامش ذکر شود گفت دلیلی برگزار نکردن جشن سالروز استاد از سوی اکادمی ملی علم ها وضع سلامتی ایشان نبود، زیرا روز جشن مقرر و دعوتنامه هم فرستاده شده بود. مصاحبه رادیو آزادی با اکادمی اکبری تورسون تیرماه سال گذشته صورت گرفته بود. بعد از نشر مصاحبه در روز 1 اکتبر که دانشمند انتقادهای از نهادهای علمی و عالمان و دانشمندان اکادمی علم ها کرده بود، سر و صداها بلند شدند که اکادمی ما از به همین خاطر از تجلیل جشن که قرار بود 4 اکتبر برگزار شود خودداری کرده است. آن زمان گفته شد که جشن روزی زبان سبب این حالت شده است، ولی منابع رادیو آزادی گفتند مصاحبه انتقادی دانشمند با رادیو آزادی و رسانه های دیگر با چند از سروران خوش نامده است. پرزیدنت اکادمی علم ها همچنین میگوید که این نهاد از همکاری با رادیو آزادی کنارگیری نکرده است، در حالی که برخی نهادهای اکادمی علم ها پس از مراجعه خبرنگاران برای صحبت اجازه رسمی پرزیدنت اکادمی را طلب میکنند.
در صحبت با مسئله رادیو آزادی در اینجا علمان شدگی هستند، فکر اندیشه چه خودشون را بیان میکنند، یک مونیگی نیست. مصاب منم چون پرزیدنت اکادمی ملی مو در اینجا علمان شدگی هستند. کدام شبکه‌ای که نباشد، کدام وسته اخباری عمومی که نباشد، هر علم فکر اندیشه خودش را چیکار میکنند، بیان میکنند. ما برای همکاری آماده هستیم در این سمت.
این در حالی است که عالمان اکادمی از بیان اندیشه در مسئله های عمده تاجیکستان و شرح تحلیل روندهای کشور خودداری میکنند. اکادمیک اکبری تورسون در پایان حکومت شوروی مدیری پژوهشگاه شرق‌شناسی اکادمی علم های تاجیکستان بود. در آغاز درگیری های سیاسی و جنگ شهروندی یکی از چهره های فکری بود که میانی طرف های سیاسی و نیروهای درگیر میانجیگری میکرد. بعدتر به آمریکا رفت و 17 سال آنجا بود. سال 2009 پس از یک ملاقات برای جمهور امامعلی رحمان در سفرش به آمریکا، سال 2011 به تاجیکستان دعوت و مدیر یک از پژوهشگاه های اکادمی ملی علم های تاجیکستان تعیین شد. گفته می شد که باید در این نهاد علمی زیر رهبری و اصلاحات صورت بگیرد، اما این اصلاحات بحث های زیادی را به بار آورد و او از این مقام برکنار شد. چند سال مشاور رئیس این نهاد نیز بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بریتانیا و دیگر کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا از بیکار شدن حضور ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان در انتخابات پارلمانی تاجیکستان اظهار تاسف کرده، از دوشنبه دعوت نمودند همکاری را با این سازمان به طور سازنده براه ماند. جزئیات در گزارش من خیرمون بقازاده. اظهارات مذکور شام 7 فوریه از نام سفیر کانادا در سازمان امنیت و همکاری اروپا ورونیک پپین هال در صحیفه حکومت بریتانیا نشر شد و در متن تاکید گردید که این دعوت را کشورهای ایسلندیا، لیختنشتین، نروژیا، سوئیسریا و بریتانیای کبیر هم دستگیری میکنند. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان روز 4 فوریه در اظهارات گفت نبودن کفالت از جانب مقامات تاجیکستان درباره ثبت نام یا اکریدیتاسیای ناظران باعث شد که این سازمان از نظارت انتخابات ماه مارس خودداری کند. در شرح این تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است هرچند هیئت ناظران روز 22 ژانویه به تاجیکستان رفتند، اما نتوانستند به کار خود شروع کنند. در متن اظهارات شام جمعه گفته می شود که مقامات در تاجیکستان خلاف با موافقه های سال 1999 کشورهای شرکتدار دفتر نهادهای دموکراتی ناظران انتخابات را در فرصت درست زمانی به قید نگرفتند و هم به آنها ضمانت ندادند که چنین خواهند کرد. در نتیجه هیئت ناظران حضورش را بیکار کرد و مردم تاجیکستان از امکان دستیابی به ارزیابی های بی‌طرف و مستقل نتیجه های انتخابات محروم شدند. مؤلفان اظهارات از تاجیکستان دعوت کردند که بر پایه مشورت های قبلی و هم برای اجرای رسالت های این سازمان در امر مطابقت با عهده‌داری های سازمان امنیت و همکاری اروپا به خاطر تقویت دموکراتیا و حقوق بشر از جمله انتخابات آزاد و عادلانه و واقعی همکاری سازنده برپا کنند. قرار خودداری کردن ناظران از نظارت انتخابات تاجیکستان در تاریخ استقلالیت این جمهوری بار اول قبول می شود. دفتر نهادهای دموکراتی همه 8 انتخابات تاجیکستان را در دوام 30 سال به عنوان ناظر مشاهده کرده، گفته است هیچ یکی از این معرکه ها مطابق به معیارهای دموکراتی نگذشته است. فعلا معلوم نیست واکنش مقامات در تاجیکستان چی خواهد بود، ولی روز 7 فوریه بختیار خدایورزاده رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان به خبرگزاری رسمی خاور گفت کمیسیون مرکزی هیئت مشاهدان بین المللی از اسامبلی بین پارلمانی اتحاد دولت‌های مستقل، اتحاد دولت‌های مستقل و دیگر تشکیلات بین المللی و منطقوی را به قید گرفته است. در این جلسه اینچنین از 70 نامزد از روی خطهای حزب‌های سیاسی به حوزه یگانه عمومی جمهوریوی انتخابات 68 نفر به قید گرفته شده است. از اینها اکثریت 28 نفر نامزدهای حزب حاکم خلقی دموکراتی میباشند. برای نخستین بار در تاریخ انتخابات تاجیکستان این نوبت هیچ نماینده از حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که تنها حزب مخالف دانسته میشد در انتخابات نامزد پیشبری نکرده است. معاون اول این حزب شاکرجان حکیموف با عیبنامه بحث برانگیز و شبهه آوری تلاش تبدلات روز 5 فوریه به 18 سال زندان محکوم شد. خود او این اتهامات را بی‌پایه و اساس نامیده است. انتخابات پارلمانی تاجیکستان قرار است روز 2 مارس برگزار شود. حالا از 63 کرسی پارلمان اکثرش را اعضای حزب خلقی دموکراتی در اختیار دارند و دیگر حزب‌های عضو مجلس نمایندگان کشاورزی، کمونیستی، سوسیالیستی، دموکراتی در همه قرارها هم‌آواز حکومت و حزب حاکم دانسته می‌شوند.
روسیه آسیای میانه را استیلا کرده است و یا آسیای مرکزی به امپراتوری روسیه همراه شده است؟ چرا موضوع استیلای آسیای مرکزی در کتاب‌های درسی مکتب‌های تاجیکستان خشم تند وکیلان روسیه و برخی از جامعه شناسان روس را به وجود آورده است؟ وکیل دوم دولتی میخائیل متویف و سپس خود رئیس دوم سرگئی میرونوف گفتند که در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول روسیه چاپ شده است این کشور را استیلاگر نامیده است. موضوع امروز برنامه گپی آزاد در همین باره است که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و یا آنگونه که زمان شوروی میگفتند آسیای مرکزی با امپراتوری روسیه همراه شد. سیف الله ملاجان، دکتر علمای تاریخ، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و حقوقشناس بختیار نصرالایف که به تاریخ آسیای میانه توجه خاص دارند مهمان ما هستند و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم سیف الله ملاجان، از شما آغاز میکنیم. همچون تاریخ شناس به حرفای وکیلان دوم که میگویند چرا تاجیکستان در کتابهای درسی روسیه را استیلاگر نامیدند چی نظر دارید؟
درود بر شما، درود بر همه بینندگان که ما را این لحظه میبینند. ببینید، در زبان روسی یک مسئله بسیار زیباست که میگوید که اشیا را باید با اسمهای خود نام ببریم. ما اگر هر چقدر کوشش کنیم، تلاش هم کنیم، واقعیت تاریخی را میتونیم یک نحوه بازگو کنیم، اما نمیتوانیم که دروغ بگوییم. من چند دلیل میارم که اگر بینندگان و شما توجه کنید ببینید که آیا این را میشود همراه شوی یا میشود استیلا نامید. نخستین دلیل این که روسیه در نیمه دومی عصر 19، دقیقا در سالهای 60 به سمت آسیای میانه حمله کرد و با هر سه دولتی که در این منطقه موجود بودند عرضی هستی میکردند، هم با خانی قوقند، هم با خانی خیبه و هم با امیری بخارا، با امارت بخارا وارد جنگ شد و تمام شهرهای بزرگی که ما میدونیم از جمله تاشکند، خوجند، ناو، اوروتپا، سمرقند، در همه این شهرهایی که غالبا تاجیکان میزیستند جنگ های صورت گرفت و جنگ ها بسیار خونین بودند. من به خاطر آن که بازم به دلیل گپ نزنم، سخن های یکی از رهبران ارتش روسیه رمانوفسکی میارم که میگه که وقتی که ما در گزارش خود می‌نویسد که این کتاب در روسیه نشر شده است در زمانی پیش از انقلاب، میگه که وقتی که ما بعد جنگ اوروتپا، میگه در دوام دو روز مردم این شهر بیش از 2000 فرزندان خود، یعنی افراد خود، به خاک سپردند و در ادامه میگه که من از پس دیوارهای قلعه صدای ناله و فریاد و شیون زنهای اوروتپا را میشنوم که برای از دست دادگان خود سوگواری میکنم. این یک دلیل. دیگر این که بعد از جنگ صلح اتفاق افتاد. طور میدونیم در اساس این دستاوردها یک صلح با هر سه قدرت روسیه صلح بست و طور میدونیم صلح وقتی بسته میشود که در جای جنگ باشد و حتی بخارا تا جایی در یادم هست بیش از 500 با پول اون زمان 500 میلیون تاوان جنگ پرداخت کرد. دلیل سوم این که تمام این اصطلاح واژه ضبط تصرف یا همون به زبان روسی زویوانی رو ما از کتاب های خودی دانشمندان روس گرفتیم. من سه کتاب برای نمونه چون مشتی از خربار میارم، کتابی ترنتف، کتابی ابوزا و کتابی لگافت. این سه نفر با همین نام، دقیقا با همین نام، یعنی اصطلاح آسیمیانه کتاب دارن که این بسیار معروف است، در شبکه های اجتماعی هم هست. و دلیل چهارم که من فکر میکنم که اینم شاید موجه باشد این که وقتی که فاتح آسیای میانه الکساندر دوم در نتیجه یک عملیات تروریستی به قتل رسید، در روسیه برای یادداشت و گرامی داشت خاطر او یک کلیسا بنیاد کردند و در همون درآمدگاه همون کلیسا یک لوح نصب کردند که در این لوح خدمات همین امپراتور برای روسیه گفته میشد و از جمله یکی از خدمات‌هایش آن بود که گفته میشد که این آسیای میانه را استیلا کرد، یعنی دقیقاً یعنی یکی از خدمات‌هاش استیلای آسیای میانه بود. وقتی که این چنین جنگ و خونریزی و صلح و تاوان جنگ و بعد به دنبالش الحاق شوی یا بستنی قراردادی که یک جانبه بود و به سود یک جانبه بود، البته به سود روسیه بود، ما نمیتونیم طور دیگر اینو بنامیم. این یک اصطلاح تمام عیار و یک اصطلاح کامل بود.
تشکر. محترم بختیار نسولیف، شما چی میگوید روسیه آسیای میانه را در عصر 1819 ضبط کرد یا آنگونه که مورخان سوییتی میگفتند آسیای میانه اختیاراً به روسیه تابع شد؟ نظری شما چی است؟
پیش از همه سلام علیکم اکوی میرزانبی، استاد سلام علیکم. البته حادثه های و واقع های تاریخی را انکار کرده نمی شود و اون چیزی که هست هست، لیکن به قول روسیا تاریخ شناس و به زبان روسی سخی فکت میگویند. آیا روسیه به آسیای میانه هجوم کرده بود؟ در قلمرو آسیای میانه جنگ شده بود؟ لشکری روس بود یا نبود؟ البته بود. این جای انکار کردن هم نیست. اما با کدام طرز، با کدام متدولوژی تاریخ شناس ها علم تاریخ اون را به خواننده، به مردم پیشنهاد میکند، این مسئله مهم است و این از مقصد ها برمیاد که علم تاریخ یا که تاریخ شناس چی مقصد دارد و چه خل همین حادثه ها را اینترپریتاسیه کرده به خواننده پیشنهاد میکند. و انا همین پیشنهاد اون جهانبینی مردم یا جهانبینی خواننده رو، فهمش خواننده رو وابسته به همین حادثه ها به وجود می آورد. و همین به فکر من باید که همین حادثه های تاریخی چنان پیشنهاد کرده شود که با مقصد ها، با استراتژی، با انکشاف آینده دولت، با سیاست خارجی، سیاست داخلی اون موافقت کند و همین جهان بینی مردم را با وجود می آورد. و البته اگر همین حادثه ها را گریم، اگر سبب و عامل هاش هم بود و هجوم روسیه به آسیای میانه این ناگزیر بود، این حاضر همه این حادثه ها را گفتن گذشته نمی شود. این زیر تابعیت روزها گذشتن جسهای قزاق بود که منتظم خانگری قیقان به سرحد های روزها، سرحد های نو روزها تاخت و تاز میکردن، روزها رو غلام گرفته در بازارهای همه آسیای میانه آورده میفروختن، نتیج میکردن. بازی کلام بود با بریتانیا. شکست روزها در جنگ قریم بود که دیگر همون کشونهای حربی، یعنی سرکردهای حربی روزها بسیار میخواستن که از انگلیس ها قصاص گرند و همین طرف راهی با هندوستان، با انگلی همراه شده با اونها جنگ کردن میدونستند. هرچند دیگر راهبرای مولوی وزارت کارهای خارجی روسیه این چیز به زید بود، لیکن روسیه به تمام آسیای میانه هجوم کرد، جنگ کرد، استیلا کرد، گفتند این نادرست است. جنگ بین خانگلی قیقند و روسها روسیه آغاز شد. در آسیای میانه من علاقه استاد گفتند سه دولت بود و بعد شکستی شهر تاشکند، یعنی اشغال کردن شهر تاشکند از طرف لشکری روس، خانگری امارت بخارا و خلاصه آمد که با روس ها جنگ کند. تمام وقت امیر مظفر طرفدار جنگ نبود. هر تا میگفت که حاضر من جنگ کنم چی میگویند؟ زمین پرتافته موندگی با تو آمده صاحب نشدی، ما آمده صاحب شدیم، چی میکنی؟ لیکن همه اطرافیانش غزوات گویان مجبور کردن و در اولین بار ایرجر، همین نزدیکی چیناس شهری تاشکند، بین قشنی روس و قشنی بخارا جنگ شد که علاقه این تریتوری قلمرو خانگری قیقان بود، یعنی جنگ رو امارت بخارا سر کرد. و لیکن سالی یا که خود امارت بخارا هم وقتی که اهمین سوز شده خانگری قیقان با جنگ با روس ها استفاده کرده، همون وقتی که روس ها جنگ میکردن علاقه به تریتوری خانگری قیقان زده وارد شده بودن. من همین شهرهای اوروتپای و خوجان در همین دوره اشغال کرده بودن، نه اینکه بر وقت. البته وقت در 60-70 سال آخر بسیار جنگ ها در این قلم را بود، لیکن آخرانش همین در دوره جنگ چی بود و دو مراتب صلح بسته با امارات بخارا سازش کردن، سازش صلح بستن، تبریک استاد گفتن، کانتریبیوشن گرفتن. همچنین چهار منطقه، پنجکن، قرغان، سمرقند، ارگوت رو به قلمرو خود درآوردند، لیکن جنگ از طریق خود امارات بخارا آغاز شده بود. لیکن من شخصا کتابی که روس‌ها در نظر دارن نخوندم، فقط همون سر و صداهایی که روس‌ها برداشتن شنیدم زیر کلمه نشست، و آنها خیلی اهمین چیز برای آنها رو دلگیر کننده است. نشست و یعنی تخت و تاز. اگر تخت و تاز روس‌ها گوییم و همین طوری که گفتیم از مقصد تاریخ شناسی یا علمی تاریخ گذاریم که هم تخت و تاز مغول کتی در نزدش تخت و تاز روس‌ها گوییم، گر این خطاگی جدی میشد و این نادرست هم میباشد. به هر حال هرچند
شکر سیف الله ملا جان، نظر شما به همین حرفای نصرالله چی است؟ شما چی نظر دارین؟
خب بسیار یک حرفی ضد و نقیض است. کشوری که از اون سمتی سانکت پیتربورگ و روسیه و سیبیر و اینها میآید به قلمرو شما وارد می شود و در خودی این دانشمندان روس که من کتابهاشون در زمان دانشجویی خوانده بودم، خودشون میگویند که ما با اینها جنگیدیم و وقتی کشور امروز یک کشور در یک جا نظام امروزی دنیا رو بینید، ما تقریبا روابط بین الملل خیلی تغییر نکرده از عصر 19 تا این جانب. یعنی شاید از نگاه تکنولوژی و اینها تغییر کرده، اما در مجموع نظام بین الملل در دوام 250 سال اخیر خیلی کم تغییر کرده و یک کشور در یک شهروندش وقتی که شما جنگ اولی جهان ببینید، یک در یک کشور دیگر بهانه شروع شوی جنگ، وارث یک کشور دیگه کشته شد، جنگ یکمی جهان شروع شدنی برای کشتن یک نفر. این کشور آماده است در تاشکند در آستانه کش سرزمین شما با کشور شما آماده است، وارد شده است به قلمرو شما در آمده است. این برادر میگن که جنگ اینها شروع کردن غیر منطقا فکر میکنم درست نیست.
تشکر. و سوال بعدی، آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتاب های سال 90 در تاجیکستان هست.
مرحمت. سری آن است که خانگری خوجند این دولت مستقل بود، تاشکند در حیات آن بود، به خانگری خوجند هجوم کرد روسیه، لیکن امارت بخارا این دولت دیگر است. هرچند اگر در منطقه گیریم درست است یک منطقه، ما چه در نظر گرفته میگویم که این وطنی ما بود، کشور دو دولت مستقل با اینجا خانگری خیوه بود. خود امیر مظفر سویت نیکوشبه میگوید وقتی که میگوید پگر روسا نزد من گویم که تو زمین بیکار خوابیده به ما آمدیم، تو نبودی برای چی آمدی؟ گوید من چه جواب میتیم؟ میگوید اونو با
تشکر. حالا محترم ملا جانم شما چی میگوید؟
اساسای جنگ نه، سببهای جنگ نکتو به جهان های با آسیه ایمان حجوم کردن روس هم من گفتم که یک چند سبب ها هست، فقط اینجا به امکانی هم نیست که این چیزه گوییم. اصلا روسیه علاقه سرحد آسیه ایمان رو بود، جزهای قزاق همش خودش حیات روسیه در اومد، خونی قوقند کاری و یا به هر روز دخالت بکرد، روسای قپیده آورده بزرگ بخورای قیقم به غلام کرده بفروخت.
محترم بختیار نصرالله، حالا بله، حالا فرصتیت که به سنوی حرفای شما
موضوعی بحث ما هست استیلای آسیه میانه بخورا نه. خب قوقن مگر آسیه میانه، تاشکند مگر آسیه میانه نیست، ایوه مگر آسیه میانه نیست، یعنی
برای کشور رو حجوم کرد. امارت بخورا استیلا نشده است، امارت بخارا قسمان در نتیجه جنگ هایی که خود امیر آغاز کرد یک قسمی قلم رو بشه عدس دار، لیکن مستقلتش نگاه داشت تو 1920 حتی تو 1924 گویی.
حالا بید به سوال بعدی گذاریم. مرحمت، مفهوم استیلای آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتاب های سال 90 در تایسان هست و کسی تا این زمان اعتراض نداشت. چرا حالا این موضوع داغ شد؟ محترم سیف الله ملا جان مرحمت.
بینید من بسیار جای تأسف است که در شرایط امروزی جهان که یک دنیای بسیار ناآرام داریم ما و پس از جنگ دویم جهان، پس از اتمام جنگ دویم جهان شاید دنیا هیچگاه مثل امروز ناآرام نباشد و همین حادثه هایی که دو سه روزی آخر پس از انتخاب رئیس جمهوری نو امریکا که یک کشور به دور از همه عرف دیپلماتیک و روابط بین الملل میگوید که من فلان کشوری که از من بزرگتر است حتی میخواهم تو یک ولایت من شوی، و کشور دیگر میگوید که من میخواهم فلان سرزمینی تو رو بخرم، اون هر چند اعلان نکرده است که من میفروشم، یا که من فلان کانال میگیرم. ببینید در شرایط امروزه و خودی کشور روسیه که رفیق استراتژی ماست و ما با این کشور رابطه های بسیار تنگ و تنگ 150 سال آخر داریم. برای من جای تأسف است که من نظر من که یک کشور در همین شرایطی خودش منزوی شده و اینقدر با مشکل ها روبروست، یک سیاستمدار به خاطر آن که خودش مطرح کند و به خاطر آن که جلب توجه کند میگیرد موضوعی که هنوز در زمان شوروی مطرح شده است. من اگر شما به سخنی من شبه دارید، من سخنان یک دانشمند تاجیک استاد دی مرحوم اکادمیک بابا جان غفوروف میگیرم که ایشان دو کتاب دارن، کتاب تاریخ مختصری خلق تاجیک سال 1947 و تاریخ این کتاب تاجیکان که سال 72. در همین دو کتاب این وابسته به همین تقاضای زمان دو نظر است. در کتاب اول استاد غفوروف میگن که روند استیلای آسیای میانه، ببینید در اینترنت هست خودتان ببینید. در کتاب دیگر بعد سالهای 60 از بس که حوادث شوروی طور دیگر رقم خورد و ایدئولوژی به تاریخ بیشتر تاثیر رساند، اون وقت گفتن که این نام گذار همراهی این جنبه بیشتر سیاسی دارند. من همچون مورخ صحبت میکنم، من برای من جای تاسف است که یک سیاستمدار اول این که این مساله را مطرح میکند، دوم این که من با مسئولیت به شما میگویم همین گپی که این دانشمند این سیاستمدار روس گفته، این از کانتکست متن اصلی را میبرد جایی که برای خودش ضرور است میگوید. شما بگیرید در سامانی وزارت معارف تاجیکستان همین کتاب تاریخ خلق تاجیکی صنف 9 هست و مؤلفی وای دانشمند بسیار ممتاز ما دانشمند زبردست استاد نماز خاتم هستند. ایشان درباره روند استیلا میگویند که این از خودی کتاب های روس ها تکیه کرده و در آخر میگویند که یک سرلوحه دارند با نامی پیامدهای استیلای روسیه و در اونجا در قطار خونریزی و در قطار جنگ و آشوب و فتنه و اینها پیامدهای نیکوی آن را از جمله طور برادر بختیار گفتن، اینکه به جنگ های خانوادگی این حاکمای آسیمان خاتمه داده می شود، راه آهن کشیده می شود، صنایع به اینجا می آید، بانک ها تولید می یابند و توسط فرهنگ و زبان روس تاجیکا به تمدن مدرن آن زمان پیوست می شود. اینا هستن. برای من جای تأسف است که در امروز شرایط این کشور با کشوری که هیچ صدای مخالف از کشور ما از دانشمندان ما ایجاد نشده، برای گپی که 100 ساله ها پیش خودشان گفتند و در کتابشان نوشتند، در زمان شوروی با همه محدودیتش این گپ گفته میشد. شما کتابای تا سال 50 رو ببینید از جمله تاریخ مختصری خلق تاجیک، این گفته میشد که این یک اصطلاح تمام بود، حتی کلمه مستملکه و کلان را استفاده میبردند. بسیار جای تاسف است که در شرایط کنونی هم بازی میکنند با این، چون همین مردم که این همین مردمی روز وقت این گپ میشنوند یا بعضی حتی تاجیکای خودی ما وقت ندارن، کار ندارن دیگه، روند دنبال کتاب. شاید باورشان شود که این چیز واقعا در کتابای ما راه یافته بود و ما یک جانبه یک طرفه. من فکر میکنم که این از جانب یک سیاستمدار به ذهن مردم رساندن و مهم از همه دور از واقعیت و دور از حقیقت بیان کردن جای تاسف دارد. من تاسف میخورم که یک چنین سیاستمدار این چنین واقع میگیرد.
تشکر. بختیار نصرالله، به همین سوال نظری شما چی است؟ چرا محض امروز این موضوع، این مسئله، این صحیفه تاریخی ما به میان کشیده شد؟ نظری شما چی است؟
نه، البته این از سر و صدا و هیاهویی که در رسانه های روسیه پیدا شد البته، لیکن یک دیگر مسئله استاد اینجا گمان کرده است که من اعتراف نمی کنم گویا که همراه شوی بود. همراه شوی نبود، البته هجوم بود، البته استیلا بود، البته مستملکه بود. برای چی تا سال 50 بعد سال 50 هم کتاب ها به من همین کتاب تاجیکان بیم؟ اول گفته که هجوم به آسیا میانه و استاد بابا جان غفوروف، بعد میگن همراه شوی. البته طرف های ایدئولوژی و زمانوی دارد، لیکن گپ در همین خصوص میرود که همین حادثه ها را ما چخل به مردم پیشنهاد میکنیم و مقصد از همین چیز. امروز دنیای متشنج است، البته وضعیت نهایت از لحاظ جغرافی، از دیگر لحاظ وضعیت تاجیکستان هم اونقدر در این مسئله خوب نیست. بنابراین دیپلماتی ما، سیاست ما باید به چنین برای انکشاف استقلالیت، برای بیخطری امنیت کشور روانه شده است البته و باید باشد. و تاریخ شناسان هم در همین مسئله با نظر داشت استراتژی دولت که الکی شریک استراتژی گفتگی اون دولت امروز امنیت کشور بسیار از فدراسیون روسیه وابستگی جدی دارد، از جمله امنیت ملی ما که از موقع فدراسیون روسیه چی دارد وابستگی دارد. باید که تاریخ شناسا هم در کتابهای تاریخ این چیز هنگام پیشنهاد نمودن حادثه واقع ها به نظر گرفته شود. مهم یک در کلمه اصطلاح باشد، جای یکان مشکلی هم نیست. این خود روزهای هم میگن، دوره سوئیتی هم میگفت، همون تاریخ شناسای کمونیستی خودمون هم همیشه میگفتند. لیکن مشکلی در دیگر چیز است. من ندیدم، باز میگم کتابهای 5 و 6 که همون روزها در نظر دارد که با پول روزها چاپ شده است، در مکتبهایی که با مبلغ روزها چاپ شده است، اونها دعوا دارند که نشست و روسکی خوایسک ما نشست، اگر نشست این تخت و تاز است. من گفتم که تاریخ شناسا نباشد، فرض کردیم تخت و تاز چنگیزی ها، مغول های روس های هر دوش تخت و تاز گوندر، آب و رنگ دادن باید درست کرد، همین چیزهای باید در نظر گرفت. لیکن استیلا بود، مستملکه بود، امپریه بود و روسیه، این ما انکار کردنی نیستم. من هم در این مسئله زیدی استاد گپ زدنی نیستم، لیکن من گمان میکنم که اگر اون طرزی که روس ها در کتاب ها در نظر داشت، شاید استاد درست گفته باشد که کانتکست را بریده باشد، یک اقتباس گرفته باشد. اگر این اگر نیو فقط همون طرف های منفیش که روس ها غصب کردن و حرکت های ملی آزادی خواهی بود، حالا که در اون وقت حرکت ملی آزادی خواهی شدنش هم ممکن نبود در اون دوره، این خیلی گفتن.
تشکر. تشکر. این اعتراض وکیلان دومی روسیه چی انگیزه دارد؟ مسئله استیلاگر و حمله بر بودن روسیه با آسیا میانه از کتاب‌های درسی خط زده شوند؟ منظورتون همین است جناب بختیار نصرالله‌ایف؟
یک دقت شما یک چیز جلب کردنی هستم. این انگیزه، این سر و صدا خود از خود پیدا نمی‌شود. این همه سبب‌های ابجکتیو و سوبجکتیو دارد. وضع امروزی خودی داخلی روسیه، مشکلی هاش با در مسئله مهاجرا، جنگ، سانکسی ها، زیاد شدن حرکت های روسفوبی در کشورهای همسایه، همچنین زیاد بودن حرکت های ملتگرای در داخلی خودی روسیه، همش در جمع و پیش از همه بد بودن وضع مادی خودی مردم روسیه به چنین سر و صداها آورده میرساند. این از اون جمله همون چیزایی که در همون کتاب های ما شد، یک همین چیز نه دیگر، من مسئله های سبب هایی که من گفتم در یک جایی این سر و صداها ببر. لیکن اینه من گمان میکنم جامعه روسیه تیز مصبی حل میکنه.
تشکر. سیف الله ملا جان، نظری شما به همین سوال چه است؟ مرحمه.
ولی تا اندازه این برادر جواب دادن، شاید به خاطری آن باشد که خود روسیه گرفتار یک جنگ بسیار فرسایشی است و هم از نگاه نظامی، هم از نگاه انسانی و هم از نگاه این تحریم های بین المللی زیر فشار است. و اما این راه نیست که با یک کشورها، خصوصا من مخصوص میگم کشورهای آسیای میانه، من تا جای در یاد دارم این غیر از این که یک مورخم، این 35 سال اخیر که نفری علاقه بالغ بودم و عاقل بودم در یادم هست، من یاد ندارم که یکی از کشورهای آسیای میانه در این دوام این 31 سال استقلال سخن عمل یا رفتار نسبت یعنی نسبت به روسیه کرده باشند. اگر شما این قیاس کنید با کشورهای کافکاز و اون کشورهایی که من حتی نام نمیبرم، کشورهای نزد بالتیک، یعنی کشورهایی که سابق ما در یک قلمرو یک جمهوری یک دولت بودیم، من چیزی ندیدم که ما به همین چی به همین جای رسیده باشیم، یا ما یک دستک یا سبب یا بهانه داده باشیم که اونها این مسئله رو مطرح کنند و در این چنین سطح مطرح کنند.
تشکر. و به یک سوال دیگر میگذاریم. سال 1980 به مناسبت 70 سالگی بخارای شوروی یک تجلیل صورت گرفت و یک هیئت دانشمندان و تاریخ شناسان تاجیکستان با رهبری محمد عاصمی دانشمند زنده یاد حضور داشتند و از جمله من هم همراه کارگردان به عنوان یعنی کارمندان تلویزیون تاجیکستان با دستگاه های ثبت و یعنی شرکت داشتیم و در ارک بخارا ضمن معرفی کاخ های تاریخی راهنما گفت که ارتش روسیه دو هفته با ایرپلان ها یعنی سمالیات ها یعنی هواپیما بخارا را بمب باران کردند. این را چی می شود نام برد؟ یعنی تارمار بود، حمله بود، استیلا بود، چی بود؟ محترم سیف الله ملا جان شما چی میگوید به عنوان یک تاریخ شناس؟
ببینید وقتی آن که در روسیه بلشویک ها یک حادثه ای که اونها البته امروز در خودی تاریخ نگاری معاصر روسیه حادثه های ماه اکتبر سال 17 دیگه انقلاب نمیگویند، یک تبدلات میگویند. هرچی هم نباشد اون یک عوض شوی یک حکومت بود و از همون روزهای نخستین وقتی که حکومتی بلشویک ها سری کار آمد مناسبتش با بخارا خصمانه بود. دو بار این کوشش صورت گرفت. شما اگر کتابی تاریخ انقلاب فکری استاد عینه رو بخونید، حادثه کال سپس تقریبا 4-5 ماه پس از پیروزی بلشویک ها در روسیه یک نظامی روس با نام کالیسوف با بخارا حمله کرد با لشکری بسیار زیاد، اما از بس که تعداد لشکری بخارا بیشتر بود و آمادگیشون هم زیادتر بود در این جنگ کالیسوف شکست خورد و البته این بسری جدیدان و بسری اصلاحاتگران بخارا بسیار مصیبت ها و افراد بسیاری کشته شدند و بعد از 2 سال دیگر همین عملیات نظامی دیگر روس فرونزه کرد. این دقیقا در سالهای آخری شوروی میگفتند، یعنی بعد سال 80 میگفتند که هیچ گونه انقلابی صورت نگرفته است. اون انقلاب اگر از نگاه خودی دکترین های لینین و دیگر کمونیست ها که درباره شرایط انقلابی میگفتند، یعنی هیچ نشانه از آمادگی به انقلاب در داخل بخارا نبود. این یک تهاجم نظامی بود که توسط ایرپلان ها و مردم بخارا اتفاقا هیچگاه چیزی به نام ایرپلان ندیده و نشنیده بودند بمب باران کردن و نتیجه شما میدونیم سقوط امارت بخارا بود. اما در یک جمله اگر من به من از نگاه یک تاجیک و یک مورخ اگر بگویم، سقوط بخارا آغاز یک مصیبت های بسیار بزرگ برای تاجیکان بود به خاطر آن که ما بعد سال 1923 و بعد سال 1920 بعد سقوط بخارا فرهنگ و زبان و سیطره فرهنگی ما و این شهر هزار ساله که پایگاه زبان و تاریخ فرهنگی ما بود از ما را بوده شد و دیگه بر نگشت. این برای ما یک آغاز یک مصیبت بود.
تشکر. بختیار نصرالله شما به همین سال چی نظر دارید؟ شما راضی هستید به حرفای تاریخ شناس تاجیک؟
با استاد مکس من راضی هستم. در آن دکترینه که مارکسیست ها یا کمونیست ها در خصوص انقلاب در نظر داشتن چنین انقلاب در بخارا نشده است و امکانیت شدنش هم نبود. نظر شناس تئوریتیکوی خود لیلین همون وقت هم میگفت که جایی که صنف کارگر نیست در اونجا ریولوشن کردن غیر امکان است انقلاب کردن. این البته هجوم بود، لیکن اون واهمه ای که میگن که گویا که دو هفته با ایرپلان ها بخارا رو بمب بارو کردن، این دروغ نیست، واهمه است. برای چی؟ خودش هجوم سنه 29 آگوست آغاز یافت، سنه 2 سپتامبر علکی جمهوری خلقی بخارا اعلام کرده بودن فرونزه علاقه در مرکز بخارا میشید. شهر بخارا اونقدر شهری کلان نبود که تمام بخارا دو هفته بمب باران کنند. همون اگر بخارا حاضر هم روید اگر همون دروازه های 11 دروازه که اطرافش هست از این طرف تا این طرفش نیم ساعت 40 دقیقه میگذارید. با این روزه ریان های میانه تاجیکستان برابر بود شهری کلان بخارا. همگی یک روز روزی 29 وقتی که روس لشکری فرونزه اونجا هجوم کرد و روز یکم شهر گرفته نتونست، بیگاهی بمب بارون رو سر کرد تا روز یکم سپتامبر همون استحکام های همشه شکستن. پگاهی لشکری روس علاقه یکم سپتامبر در لشکری بلشویکو در مرکز شهر جنگ میکردن، دویوم علاقه شهر فقط از اون باقی مانده مقاومت ها تازه میکردن. لیکن درست خود فرونزه می نویسد، دیگر همون استراکرده های روس ها می نویسد که ما همون از اون جمله فیض الله خواجایف دیگر رو فریب کردن با چند نفر نامش که در بخارا مردم تیار است، انتظار است که ما رو انتظار است که چی میکند شورش می بردارد. اینا خود روسها هم اعتراف میکنن، خود بلشویک‌ها هم اعتراف میکردن، لیکن برای چی انقلاب میگن؟ برای که ساختار دولت در ساختار چند هزار ساله شاهیگری و استثمارگری پورا برهم بوده، جمهوری خلقی بنیاد کرده شد، از این نقطه نظر این انقلاب حساب کردن ممکن است. لیکن در حقیقت هجوم بود، هجوم بلشویک‌های روس ترکستان روسیه از مرکز تاشکند به واسطه سمرقند به شهر بخارا بود. در خصوص آن که عاقبت های این در من با استاد اصلا راضی شده نمیتونم اوید عاقبت های این هجوم، یعنی برهم دادن امارت بخارا این دولت صاف ترکی ازبکی بود.
یک لحظه خواهش میکنم، یک کمی وقتی برنامه‌مونم خیلی فشرده و کوتاه هست، بیاید به سوال بعدی بگذاریم. تقریبا به همین حرفای شما یعنی وابستگی دارد. حالا یعنی به پایان برنامه میرسیم و یک سوال دیگر رو میخوام همینجا مطرح کنم. یک بحث زیاد همیشه هست که خوب شد که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و از چنگال امیر و ملاهای عقب مانده و عقیده های ارتجاعی آنها خلاص کرد، و قسمت دیگر میگن برعکس اشغال روسیه سبب عقب ماندگی کشورهای آسیای مرکزی و مشکلات امروزه و جنجال های بین همدیگری آنها شد. میخواستم نظری هر دوی شما را در این باره بپرسم. سیف الله ملا جان، از شما خواهش میکنم به این سوال چه نظر دارید شما؟
ببینید، وقتی یک کشور هست، حتی یک کشوری پیشرفته هم، اون را اشغال میکند و با اون نه و با اون شیوه ولنگور میکند، بعد من نمیدونم برادر برای چی ناراضی هستند. مهم از همه در سری حکومت کی بود کی نبود، این مهم نیست، برای آن که ما تا سال 1920 چیز 24 در آسیا منه چیزی با نام برتری قومی یا هیچ دولتی، نه خیوا، نه خوقند و نه بخارا، دولتی از نگاه ملی صاف و منصوب به یک قوم، همیشه در آمیختگی زندگی میکردیم. قسمی تاجیکا در امارت بخارا بودن، قسمی تاجیکا در خانه خوقند و من بعد در هیئت جنرال گوبرنوری ترکستان بودن. لیکن یک چیز مسلم است، شما تا سال 1920 هر چی که میخواهید، هر ارخیوی که میخواهید شما روید پیدا کنید، اگر در ارخیو کار کرده باشید، زبانی کارگزاری امیر، زبانی کتاب، زبانی مکتب، زبانی مدرسه، زبانی گفتگو در خود شهری بخارا، ببینید تا سال 1920 چی است، بعد سال 1924 ببینید. از زمین من خودم نتیجه میگیرم، دیگه سخن زیاد نمیکنم.
یعنی منظورتون چی است؟ یعنی شما چی گفتن میخواهید با این؟ یعنی زیرمنای حرفاتون چی است محترم سیف الله ملا جان؟ میخواستیم بیشتر در این باره شرح میدادید.
ببینید، وقتی که برادر میگویند که یک دولتی ترکی بود، ببینید در سر قدرت یک حکومت میتواند، در گذشته هم بوده، امروز هم هست. در گذشته ما اگر همه خیلی نگاه کنیم، اگر شما تاریخ چین ببینید، شاید یک یا دو سلسله چینی حکومت کردن، همین سلسله ها از مغول ها سر کرده تا منجور ها و دیگر ها تا تند بیگانه بودن. یا در هند از عصر 11 که محمود غزنوی آمد تا آمدن انگلیس ها حکومت های ترکی و مسلمانی و تاجیکی بودن. اما هیچگاه در تاریخ نگاری هند گفته نمی شود که دولتی مثلا محمود غزنوی یا دولتی بابر میگه هندی زمانی فلان. به این خاطر مسئله اساسی رو معین میکند فرهنگی اون، روابطی اون و گفتشونی، و این چیز با زبانی ما بود و بر نفع ما بود. و بخارا رو شما در کدام فرهنگ جهان پیدا کنید، میگن فرهنگ یکی از مرکزهای قانونی فرهنگی اسلامی و تاجیکی. ما چطور راضی شده میتوانم که در اونجا ترک ها بودن یا همه بر کامی ترک ها بودن؟
تشکر. بختیار نصرالله، شما به همین سوال و به همین گفته های تاریخ شناسی ما چی نظر دارید؟ مرحمت.
بعد دولت سامانیان، دولت غوریان یک روز و یک ساعت و یک دقیقه هم صاحب دولت نبودن. نتیجه همین حتی شعور دولتداری هم قریب که از دست رفته بود. اگر انقلاب اکتبر نمی بود، همون سرنگون کردن شاهی امیر بخارا نمی بود. البته استاد درست میگن زبان دولتی و زبان دولتی رسمی نبود، معمولا همین فارسی آمدگی بود، لیکن باید که اینا در دیگر کانسپسی، دیگر علم ها دید، در علم های جامعه شناسی دید که ملت ها اساسا پرودکت زمان کپیتالیسم، محصولات زمان کپیتالیسم است. مالی و در آسیای میانه آخر عصر 19 اول عصر 20 در آمده ایستاده بود. عصبی که تاجیکا حتی فهمیشی دولتداری مردمی ما درک نکرده بودند، و وقتی که لیلین مسئله ملی آزادی خواهی گذاشت، یگان تاجیک تا سال 1924 دعوای دولت، دولای زمین، دعوای سمرقند نکرده است. اینا اهمیت دید. برای سال 21 ترکمان ها خیستن، قرغیز ها، قزاق های امروز قرغیز میگفتن خیستن، بعد ازبک ها همراه شدن تا 24 وقتی که جمهوری افتنامی تاجکستان تشکیل شد. بعد جمهوری افتنامی تاجکستان شیرین شاه و نصرت الله مخصوب و بعد عبدالرحیم حاجیبایف، پیش از همه عبدالرحیم حاجیبایف دعوای تاجیکیت کردن. اینی هم بعد 24 کرد. پیشتر کتاب های استاد اینی زبان ازبکی که می نویستن، یکان بار فیضالله خوجایف به نگفتن که مردک تو چکا کرده استاده ای. و اگر انقلاب نمی شد و دولت ترکی بود، حتی منتظم امارت بخارا، امارت بخارا آهسته آهسته به زبان ترکی گذشته سه بود، فقط اینه به طریق اولوسیونی برده سه بود. ببینید همون شرطنامه‌ای که با روسیه امیر مظفر بستگی به زبان ازبکی بستگی، دیپلماتی علاقه کارهای خارجی به زبان ازبکی پر موندگی بود امیرای بخارا. اینه خواهیم نخواهیم تقدیر امیر حل شده بود. ریولوسیون بورژوازی میشد، جدید ها میگرفت، پان ترکستان میگرفت، دولتی صاف ترکی میشد. بین چند حرکت های ترکی بود، انور پاشا بود، حرکت های جدید ها با پان ترکستان آمیخته شده، قریب همه جدید ها به پان ترکیزم در آمده برفته بودن، لیکن یگان تاجیک خسته، یگان حرکت تاجیکی دوام نمیکرد تا 24. مکتبی شرقشناسی، مکتبی تاریخ‌دانی سن پترزبورگ دعوای تاجیکیت کرد در آسیای میانه. دیگر ملت ها گفتن که این بیچاره اوریای
ما. تشکر. یک لحظه خواهش میکنم. بله، با پایان برنامه رسیده ایستادیم. خواهش میکنم محترم سیف الله ملا جان، شما به همین نکته ها چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، وقتمون محدود است. مرمان،
وقتی که سوال مشخص است باید جواب مشخص باشد. شما طرفه نروید، به این طرف و با اون طرف نروید. مشخص اینجا مسئله پیامد بود. پیامدش برای ما تاجیک ها، این کس میگن که چرا تاجیک ها خسته نج اتوسال 1920 تاجیک چی ضرورت داشت؟ در شهر خودش زندگی میکرد، در بخارا، در شهر خودش ضرورت نبود. بعد شما در همون وابسته به سوال، مثل همین نفرایی که حاضر کتابی تاریخ حق تاجیک به این طرف گرفته میبرن، شما مثل همونو کار کرده شدید. سوال دیگر است، شما دیگه بحث میروید، مشخص به همون سوال جواب دید. تو من با من نمیخوام سخن شما را قطع کنم.
یک دقیقه، من گفتم علکی وضعیت جهان دیگر شده بود، از آن جمله در آسیای میانه حرکت های ملی آزادی خواهی آغاز شده بود. سال 21 ترکمن ها خسته دعوای جمهوری علاقیده کردن، قرغیز ها کردن، فقط یگانه ملتی که نکرد تاجیک ها نکرد. آخر برای چی من کهنتر پیشتر هزار سال فرهنگ شما در خصوص فرهنگ تاجیکی گفتید؟ مگر همون ظلم استبداد، همون لطبازی دیگری که علاقه در تمامی بخارای خانگری قیقم پشنه بود، آن ظلم هایی که امیر تیمور میکرد و همون ملاهای پیشوای دین فتوه میدادن، دین میدادن، تمامی پارخوری علاقه پستیگری آمدرسون، مگر همین فرهنگ تاجیکی آریایی بود؟ این صاف فرهنگ تختوتازی کچمنچه ها بود. آخی
سیف الله ملا جان، شما نظرتون چی است به همین حرفایی که بختیار نسل و تاکید کردن؟ چی است
این حرفا؟ چی ربط دارد به گفتیم ما وارد مسئله های کنکریتی هم و مسئله های کنکریتی باید جواب بگیم؟ شما بحث میخواید بیاد در جیگه جواب بحث کنیم، اینا وقتشان محدود است. شما من نگفتم مگر که تمجید کردم امیری بخارا و یا گفتم فلانی آدمی، ما در باری دولت گپ میزنیم. اگر این خیلی باشد، اگر همین دولت ها کم بودی و همون دولت ها کاسی دارن، اما با یک دولت هجوم کردن، اون حکومتش ساقط کردن، در هیچ دور زمان چیزی شایسته نیست.
تشکر زیاد، تشکری زیاد. و یک نکته دیگر خواهش میکنم، یک نکته دیگر. ببینید این بحث شما وادار کرد که من این سوال حتما در پایان برنامه تیم، این که زبان وکیلان پارلمان روسیه یعنی که گرفته شود، مقامات تاجیکستان باید چیکار کند؟ از جمله وزارت خارجه تاجیکستان، وکیلان پارلمان تاجیکستان، شما چی پیشنهاد دارید؟ یک جمله خواهش میکنم.
من البته انتظار دارم که در چون من یک چند روز مدرسه من بسیار ناراحت شدم از چون این طرزی بیانی مسئله و مطرح کردنی مسئله، باید در پارلمان تاجیکستان نفرهایی هستند که نامزد و دکتر ایلمن، اونها باید جواب دهند. و وزارت کار خارجی در اون دوره گذشته وقتی که مطلب کرده بود، یک جواب بسیار خوب دانشمندانه سخنگوی این وزارت شاهین صمدی پیشنهاد کرده بود. و من فکر میکنم که اگر ما در شبکه های اجتماعی و با خود اهالی خودمون اگر گپ نزنیم، کار نکنیم و به مهاجران این چیزا نفهمونیم، این گونه تبلیغ ها سبب میشه که شاید بعضی از شهروندان خودی ما هم باور کنند که در واقع در کتابهای تاجیکستان، در کتابهای درسی تاجیکستان همینچنین چیزهای راه افتاد که من به حیث یک نفر مؤلف کتابی درسی برای هم مکتبی میانه هستم، هم برای مکتبی عالی. در کتابهای درسی ما همچنین چیزی در مقابل نه اینکه روسیه که در 150 سالی آخر با ما هم تقدیر و هم سرنوشت، مقابل هیچ کشوری، مقابل هیچ نظامی همچنین چیزها در کتابهای ما وجود ندارند. بعد گذشته از این اگر یک مؤلف مثل من اگر خواهد چیزی نوشتم، ارگان‌های نظارتی در خودی وزارت معارف در دیگر مقامات هستند، کتاب‌ها بسیار جدی تفتیش می‌شوند و همچنین چیزهایی که کینه عداوت ملی نژادی باشد اصلا راه نمی‌یابند.
تشکر زیاد. بختیار نصرالله خواهش می‌کنم، خیلی فشرده خواهش می‌کنم. مرام
من هم همین عقیده استاد را دستگیری کردنی هستم، فقط در زمان آینده بگذار چنین باشد که کتاب های درسی زیر نظارت دولت، زیر کمیسیون مخصوص وزارت معارف جمهوری تاجیکستان باشد و با استراتژی و نقشه و سیاست های دولت تاجیکستان به همون مطابق باشد و برای تشکل دادن جهانبینی مردم در همین امنیت کشور، انکشاف دادن استقلالی مملکت ماهان روانه کرده شده باشد.
تشکر زیاد بار دیگر به مهمانان برنامه، و اینجا به پایان برنامه رسیدیم و سپاس از شما بینندگان گرامی که تا پایان برنامه با ما بودید. تا دیدار در برنامه دیگر، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
تو باشی در برم مغم ندارم، شکایت از خدا منم ندارم. حضرت عشق من در سینه هستی، زی خورشید سمای کم ندارم. حضرت عشق من در سینه هستی، زی خورشید سمای کم ندارم. شب مهتاب را بدیدم، دیشب مهت را خریدم، و نگه دلم را بودی، دفتی غم در دل جا کردی. شب مهتاب را بدیدم، دیشب مهت را خریدم، و نگه دلم را بودی، دفتی غم در دل جا کردی. دوست دارم عشق تو هستم، گفتم عشق تو را من میپرستم. زدی خیمه به صحرای دل من، و کی سیدم و شکار تو گشتم. زدی خیمه به صحرای دل من، و کی سیدم و شکار تو گشتم. شب مهتاب را بدیدم، دیشب مهت را خریدم، و نگه دلم را بودی، دفتی غم در دل جا کردی. شب مهتاب را بدیدم، دیشب مهت را خریدم، و نگه دلم را بودی، دفتی غم در دل جا کردی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بخوزاده تقدیم میکنم. بریتانیا و دیگر کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا از بیکار شدن حضور ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان در انتخابات پارلمانی تاجیکستان اظهار تاسف کرده، از دوشنبه دعوت نمودند همکاری را با این سازمان به طور سازنده براه ماند. اظهارات مذکور شام 7 فوریه از نام سفیر کانادا در سازمان امنیت و همکاری اروپا ورانیک پپنهاله در صحیفه حکومت بریتانیا نشر شد و در متن تاکید گردید که این دعوت را کشورهای ایسلندیا، لیختنشتین، نروژیا، شویسریا و بریتانیای کبیر هم دستگیری میکنند. در متن اظهارات شام جمعه گفته می شود که مقامات در تاجیکستان خلاف با موافقه های سال 1999 ناظران انتخابات سازمان امنیت و همکاری را در فرصت درست زمانی به قید نگرفتند و هم به آنها ضمانت ندادند که چنین خواهند کرد. در نتیجه هیئت ناظران حضورش را بیکار کرد و مردم تاجیکستان از امکان دستیابی به ارزیابی های بی‌طرف و مستقل نتیجه های انتخابات محروم شدند. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان روز 4 فوریه در اظهارات گفت نبودن کفالت از جانب مقامات تاجیکستان درباره ثبت نام یا اکریدیتاسیای ناظران باعث شد که این سازمان از نظارت انتخابات ماه مارس خودداری کند. در شرح این تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است هرچند هیئت ناظران روز 22 ژانویه به تاجیکستان رفته است، اما نتوانسته است به کار خود شروع کند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 8 فوریه فرمان داد که از 1 سپتامبر امسال نشاندهنده حداقل معاش در کشور به اندازه 1000 سومانی در یک ماه مقرر کرده شود. فرمان درباره تدبیرهای تقویت بخشیدن سطح حفظ اجتماعی اهالی، زیاد نمودن معاش عملکننده وظیفوی خدمتچیان دولتی نام دارد. بر اساس این فرمان معاش کارمندان ساحه تندرستی، معارف، دیگر ساختارهای بودجوی و همچنین استیپندیای دانشجویان از 20-30% بالا برده می شود. برخی اقتصادشناسان می گویند افزایش معاش در تاجیکستان با سبب تورم زیاد احساس نمی شود، چون ارزش مال و محصولات و خوراکواری در تاجیکستان پیوسته در حال بالا رفتن می باشد. شب جمعه به شنبه در پی حمله پهپادهای اوکراینی در 3 ولایت روسیه خانه های استقامتی و کارخانه های استحصالی آسیب دیدند. در نتیجه نابود کردن پهپادها در فضای رستوف لبیدان تریزه های 14 بینا استقامتی بلنداشیانه شکستند. یوری سلوسر رهبر این ولایت گفت از یک بینای بلنداشیانه 68 ساکن را به جای بی خطر انتقال دادند. مردم را در یک لیسه محلی جای کرده برای گرم نگه داشتنشان افتابوس آوردند. در این حادثه اینچنین ماشین های در نزدیکی ها بوده آسیب دیدند. در ناحیه چرتوفسکی ولایت رستوف بناهای ماموری و معیشی کارخانه محلی آسیب دیده است. در باره حمله های شبانه بی سرنشین ها والی ولگاگراد اندری بچارف هم خبر داد. او گفت که پاره های هواپیماهای بی سرنشین به ایستگاه نفتی ناحیه کومیلجنسکی افتادند. به گفته او سوختار سر نزد و در میان ساکنان و بناهای معیشی آسیب مشاهده نمی شود. وزیر دفاع روسیه گفت شب جمعه به شنبه در فضای منطقه های مختلف این کشور 36 پهپاد نابود کرده شد. آنها در فضای ولایت رستوف نابود کرده شدند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت احتمالاً هفته آینده او با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی ملاقات میکند. اینچنین او گفت با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم میخواهد دیدار کند. ترامپ روز 7 فوریه گفت میخواهد هفته آینده در ملاقات با زلنسکی موضوع جنگ در اوکراین را بررسی کند. او نگفت که این ملاقات به طور روبرو برپا میشود و یا به شکل کنفرانس ویدیویی. احتمال برپا شدن این ملاقات را او با خبرنگاران در جریان دیدارش با نخست وزیر ژاپن سیگی رو ایسی بی بیان کرده است. ترامپ درباره جنگ اوکراین گفت من میخواهم که همه چیز از روی آدمگری تمام شود، میخواهم که آن خاتمه یابد این جنگ بی معنی. بعد این زلنسکی شام جمعه گفت که واشنگتن و کیف در فکری برپا کردن مذاکرات هستند. ما به همکاری ها با پرزیدنت ترامپ ارج میگذاریم، گفت زلنسکی. اینچنین در فکری برگزاری ملاقات هیئت ها می باشیم. 24 فوریه از زمان هجوم وسیع مقیاس ارتش روسیه به خاک اوکراین 3 سال پر می شود، ولی تا حال هیچ علامتی از نزدیک آمدن مهلت ختم این جنگ مشاهده نمی شود. گوگوش خواننده سرشناس ایرانی اخیراً گفت که کتاب خاطراتش به‌زودی نشر می‌شود و در آن داستان شگفت‌انگیز زندگی این چهره خاطرساز برای نسل‌های مختلف ایرانیان درج خواهد شد. در این باره رادیو فردا با تکیه به اظهارات خانم گوگوش در صحیفه اینستاگرامش خبر داده است که روز 7 فوریه نشر شد. خانم گوگوش برابر با خبر چاپ قریب الوقوع کتاب خاطراتش تصویری از جلد این کتاب را نشر کرده است که در آن جزئیات بازپرسی شدنش از جانب وزارت اطلاعات ایران را نقل میکند. گوگوش اسم هنری فایقه آتشین است که در دوره پیش از انقلاب اسلامی مثل بسیار دیگر هنرمندان آزادانه در صحنه های بلند ایران و تلویزیون هنرنمایی میکرد. او گفته است هیچگاه طلب خادمان امنیت را برای نوشتن خاطره هایش اجرا نکرد و هیچ قصدی نداشت سرگذشت هایش را در اختیار آنها گذارد. قرار است ترجمه فارسی این کتاب با قلم هما سرشار، یک روزنامه نگار سابقه دار و دوستی نزدیک گوگوش منتشر شود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
جشن 85 سالگی اکادمیک اکبری ترسان چرا تجلیل نشد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. قابل جان خوشبخت‌زاده، پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان، میگوید تجلیل نشدن جشن 85 سالگی اکادمیک اکبری ترسان با اظهار نظرهایش در رسانه ها از جمله مصاحبهش با رادیو آزادی ربطی ندارد. قرار بود این جشن روز 4 اکتبر تشکیل می شد ولی بدون شرح تفسیر برگزار نگردید. روز 6 فوریه در پاسخ به سوال اینکه سبب بیکار شدن جشن دانشمند معروف تیرماه سال 2024 چی بود، خوشبخت‌زاده چنین گفت:
ما این گونه 4 میلیون را پای در پای می گذارونیم. از سبب که استاد کمی بیمار بودند ما نتوانستیم که این چهارمینی استادا برگزار کنیم. ما آماده هستیم برای همین گونه. اون محفل خیرات ما برای همین است. ما هم محفل خیرات برای همین آغاز کردیم که هم استادانی که در بین ما و شما نیستند، هم استادانی که سالهای طولانی 50-60 سال از استادان در اکادمی ملی ما فعالیت میکنند. ما برای همکاری در این سمت یگان مانعی در اکادمی ملی علم نیست.
اما یکی از نزدیکان اکادمی اکبری ترسون روز 6 فوریه در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که روزهای تجلیل از 85 سالگی سلامتی استاد خوب بود. این شخص که نخواست نامش ذکر شود گفت دلیل برگزار نکردن جشن سالروز استاد از سوی اکادمی ملی علم ها وضع سلامتی ایشان نبود، زیرا روز جشن مقرر و دعوتنامه هم فرستاده شده بود. مصاحبه رادیو آزادی با اکادمی اکبری ترسون تیرماه سال گذشته صورت گرفته بود. بعد از نشر مصاحبه در روز 1 اکتبر که دانشمند انتقادهای از نهادهای علمی و عالمان و دانشمندان اکادمی علم ها کرده بود، سر و صداها بلند شدند که اکادمی ما از به همین خاطر از تجلیل جشن که قرار بود 4 اکتبر برگزار شود خودداری کرده است. آن زمان گفته شد که جشن روز زبان سبب این حالت شده است، ولی منابع رادیو آزادی گفتند مصاحبه انتقادی دانشمند با رادیو آزادی و رسانه های دیگر به چند از سروران خوش نامده است. پرزیدنت اکادمی علم ها همچنین میگوید که این نهاد از همکاری با رادیو آزادی کنارگیری نکرده است، در حالی که برخی نهادهای اکادمی علم ها پس از مراجعه خبرنگاران برای صحبت اجازه رسمی پرزیدنت اکادمی را طلب میکنند.
در صحبت با مساله رادیو آزادی در اینجا علمان شدگی هستن، فکر اندیشه چه خدا شما بیان میکنن، نگون مونگی نیست. مصد منم چون پرزیدنت اکادمی ملی ما در اینجا علمان شدگی هستن، کدام شبکه ای که نباشد، کدام وسته اخباری اومایی که نباشد، هر علم فکر اندیشه خدا شما چکر میکنن، بیان میکنن، ما برای همکاری اومده هستیم در این سمت.
این در حال است که علمان اکادمی از بیان اندیشه در مساله های عمده تاجیکستان و شرح تحلیل روندهای کشور خودداری میکنند. اکادمیک اکبری ترسان در پایان حکومت شوروی مدیری پژوهشگاه شرق‌شناسی اکادمی علم های تاجیکستان بود. در آغاز درگیری های سیاسی و جنگ شهروندی یکی از چهره های فکری بود که میانی طرف های سیاسی و نیروهای درگیر میانجیگری میکرد. بعدتر به آمریکا رفت و 17 سال آنجا بود. سال 2009 پس از یک ملاقات برای جمهور امامعلی رحمان در سفرش به آمریکا، سال 2011 به تاجیکستان دعوت و مدیری یک از پژوهشگاه های اکادمی ملی علم های تاجیکستان تعیین شد. گفته می شد که باید در این نهاد علمی زیر رهبری او اصلاحات صورت بگیرد، اما این اصلاحات بحث های زیادی را به بار آورد و او از این مقام برکنار شد. چند سال مشاور رئیس این نهاد نیز بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بریتانیا و دیگر کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا از بیکار شدن حضور ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان در انتخابات پارلمانی تاجیکستان اظهار تاسف کرده از دوشنبه دعوت نمودند همکاری را با این سازمان به طور سازنده براه ماند. جزئیات در گزارش من خیرمون بقازاده. اظهارات مذکور شام 7 فوریه از نام سفیر کانادا در سازمان امنیت و همکاری اروپا ورونیک پپین هال در صحیفه حکومت بریتانیا نشر شد و در متن تاکید گردید که این دعوت را کشورهای ایسلندیا، لیختنشتین، نروژیا، سوئیسریا و بریتانیای کبیر هم دستگیری میکنند. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان روز 4 فوریه در اظهارات گفت نبودن کفالت از جانب مقامات تاجیکستان درباره ثبت نام یا اکریدیتاسیای ناظران باعث شد که این سازمان از نظارت انتخابات ماه مارس خودداری کند. در شرح این تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است هرچند هیئت ناظران روز 22 ژانویه به تاجیکستان رفتند اما نتوانستند به کار خود شروع کنند. در متن اظهارات شام جمعه گفته می شود که مقامات در تاجیکستان خلاف با موافقه های سال 1999 کشورهای شرکت دار دفتر نهادهای دموکراتی ناظران انتخابات را در فرصت درست زمانی به قید نگرفتند و هم به آنها ضمانت ندادند که چنین خواهند کرد. در نتیجه هیئت ناظران حضورش را بیکار کرد و مردم تاجیکستان از امکان دستیابی به ارزیابی های بی‌طرف و مستقل نتیجه های انتخابات محروم شدند. مؤلفان اظهارات از تاجیکستان دعوت کردند که بر پایه مشورت های قبلی و هم برای اجرای رسالت های این سازمان در امر مطابقت با عهده‌داری های سازمان امنیت و همکاری اروپا به خاطر تقویت دموکراتیا و حقوق بشر از جمله انتخابات آزاد و عادلانه و واقعی همکاری سازنده برپا کنند. قرار خودداری کردن ناظران از نظارت انتخابات تاجیکستان در تاریخ استقلالیت این جمهوری بار اول قبول می شود. دفتر نهادهای دموکراتی همه 8 انتخابات تاجیکستان را در دوام 30 سال به عنوان ناظر مشاهده کرده گفته است هیچ یکی از این معرکه ها مطابق به معیارهای دموکراتی نگذشته است. فعلا معلوم نیست واکنش مقامات در تاجیکستان چی خواهد بود، ولی روز 7 فوریه بختیار خدایورزاده رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان به خبرگزاری رسمی خاور گفت کمیسیون مرکزی هیئت مشاهدان بین المللی از اسامبلی بین پارلمانی اتحادی دولت‌های مستقل، اتحادی دولت‌های مستقل و دیگر تشکیلات بین المللی و منطقوی را به قید گرفته است. در این جلسه اینچنین از 70 نامزد از رویخطهای حزب‌های سیاسی به حوزه یگانه عمومی جمهوریوی انتخابات 68 نفر به قید گرفته شده است. از اینها اکثریت 28 نفر نامزدهای حزب حاکم خلقی دموکراتی میباشند. برای نخستین بار در تاریخ انتخابات تاجیکستان این نوبت هیچ نماینده از حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که تنها حزب مخالف دانسته میشد در انتخابات نامزد پیشبری نکرده است. معاون اول این حزب شاکرجان حکیموف با عیبنامه بحث برانگیز و شبه آوری تلاش تبدلات روز 5 فوریه به 18 سال زندان محکوم شد. خود او این اتهامات را بی‌پایه و اساس نامیده است. انتخابات پارلمانی تاجیکستان قرار است روز 2 مارس برگزار شود. حالا از 63 کرسی پارلمان اکثرش را اعضای حزب خلق دموکراتی در اختیار دارند و دیگر حزب‌های عضو مجلس نمایندگان کشاورزی، کمونیستی، سوسیالیستی، دموکراتی در همه قرارها هم‌آواز حکومت و حزب حاکم دانسته می‌شوند.
روسیه آسیای میانه را استیلا کرده است و یا آسیای مرکزی به امپراتوری روسیه همراه شده است؟ چرا موضوع استیلای آسیای مرکزی در کتاب‌های درسی مکتب‌های تاجیکستان خشم تند وکیلان روسیه و برخی از جامعه شناسان روس را به وجود آورده است؟ وکیل دومی دولتی میخائیل ماتوئف و سپس خود رئیس دوم سرگئی میرونوف گفتند که در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول روسیه چاپ شده است این کشور را استیلاگر نامیده است. موضوع امروز برنامه گپی آزاد در همین بار است که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و یا آنگونه که زمان شوروی میگفتند آسیای مرکزی با امپراتوری روسیه همراه شد. سیف الله ملاجان، دکتر علمای تاریخ، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و حقوق شناس بختیار نصرالایف که به تاریخ آسیای میانه توجه خاص دارند مهمان ما هستند و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم سیف الله ملاجان، از شما آغاز میکنیم. همچون تاریخ شناس به حرفای وکیلان دوم که میگویند چرا تاجیکستان در کتابهای درسی روسیه را استیلاگر نامیدند چی نظر دارید؟
درود بر شما، درود بر همه بینندگان که ما را این لحظه میبینند. ببینید، در زبان روسی یک مسئله بسیار زیباست که میگوید که اشیا را باید با اسمهای خود نام ببریم. ما اگر هر چقدر کوشش کنیم، تلاش هم کنیم، واقعیت تاریخی را میتونیم یک نحوه بازگو کنیم، اما نمیتوانیم که دروغ بگوییم. من چند دلیل میارم که اگر بینندگان و شما توجه کنید ببینید که آیا این را میشود همراه شوی یا میشود استیلا نامید. نخستین دلیل این که روسیه در نیمه دومی عصر 19، دقیقا در سالهای 60 به سمت آسیای میانه حمله کرد و با هر سه دولتی که در این منطقه موجود بودند عرضی هستی میکردند، هم با خانی قوقند، هم با خانی خیبه و هم با امیری بخارا، با امارات بخارا وارد جنگ شد و تمام شهرهای بزرگی که ما میدونیم از جمله تاشکند، خوجند، ناو، اوروتپا، سمرقند، در همه این شهرهایی که غالبا تاجیکان میزیستند جنگ های صورت گرفت و جنگ ها بسیار خونین بودند. من به خاطر آن که بازم به دلیل گپ نزنم، سخن های یکی از رهبران ارتش روسیه رامانوفسکی میارم که میگه که وقتی که ما در گزارش خود می نویسد که این کتاب در روسیه نشر شده است در زمانی پیش از انقلاب، میگوید که وقتی که ما بعد جنگ اوروتپا، میگوید در دوام دو روز مردم این شهر بیش از 2000 فرزندان خود، یعنی افراد خود به خاک سپردن و در ادامه میگوید که من از پس دیوارهای قلعه صدای ناله و فریاد و شیون زنهای اوروتپا را میشنوم که برای از دست دادگان خود سوگواری میکنن. این یک دلیل. دیگر این که بعد از جنگ صلح اتفاق افتاد. طوری میدونیم در اساس این دستاوردها یک صلح با هر سه قدرت روسیه صلح بست و طوری میدونیم صلح وقتی بسته میشود که در جای جنگ باشد و حتی بخارا تا جایی در یادم هست بیش از 500 با پول اون زمان 500 میلیون تاوان جنگ پرداخت کرد. دلیل سوم این که تمام این اصطلاح واژه ضبط تصرف یا همون به زبان روسی زویوانی رو ما از کتاب های خود دانشمندان روس گرفتیم. من سه کتاب برای نمونه، چون مشتی از خروار میارم، کتاب ترنتف، کتاب ابوزا و کتاب لگافت. این سه نفر با همین نام، دقیقا با همین نام، یعنی اصطلاح آسیمانه کتاب دارن که این بسیار معروف است، در شبکه های اجتماعی هم هست. و دلیل چهارم که من فکر میکنم که اینم شاید موجه باشد این که وقتی که فاتح آسیای میانه الکساندر دوم در نتیجه یک عملیات تروریستی به قتل رسید، در روسیه برای یادداشت و گرامی داشت خاطری او یک کلیسا بنیاد کردند و در همون درآمدگاه همون کلیسا یک لوح نصب کردند که در این لوح خدمات همین امپراتور برای روسیه گفته میشد و از جمله یکی از خدمتهایش آن بود که گفته میشد که این آسیای میانه را استیلا کرد، یعنی دقیقاً، یعنی یکی از خدمتهاش استیلای آسیای میانه بود. وقتی که این چنین جنگ و خونریزی و صلح و تاوان جنگ و بعد به دنبالش الحاق شوی یا بستن قراردادی که یک جانبه بود و به سود یک جانبه بود، البته به سود روسیه بود، ما نمیتونیم طور دیگر اینو بنامیم. این یک اصطلاح تمام عیار و یک اصطلاح کامل بود.
تشکر. محترم بختیار نسولیف، شما چی میگوید؟ روسیه آسیای میانه را در عصر 18-19 ضبط کرد یا آنگونه که مورخان سوییتی میگفتند آسیای میانه اختیاراً به روسیه تابع شد؟ نظری شما چی است؟
پیش از همه سلام علیکم آقای میرزانبی، استاد سلام علیکم. البته حادثه های واقعی تاریخی را انکار کرده نمیشود و اون چیزی که هست هست، لیکن به قول روسیه تاریخ شناس و به زبان روسی سخی فکت میگویند. آیا روسیه به آسیای میانه هجوم کرده بود؟ در قلمرو آسیای میانه جنگ شده بود؟ لشکری روس بود یا نبود؟ البته بود. این جای انکار کردن هم نیست. اما با کدام طرز، با کدام متدولوژی تاریخ شناس ها علم تاریخ اون را به خواننده، به مردم پیشنهاد میکند، این مسئله مهم است و این از مقصد ها برمیاد که علمی تاریخ یا که تاریخ شناس چی مقصد دارد و چی خیل همین حادثه ها رو انترپریتاسی کرده به خواننده پیشنهاد میکند. و همین پیشنهاد اون جهانبینی مردم یا جهانبینی خواننده رو، فهمش خواننده رو وابسته به همین حادثه ها به وجود می آورد. و همین به فکر من باید که همین حادثه های تاریخی چنان پیشنهاد کرده شود که با مقصدها، با استراتژی، با انکشاف آینده دولت، با سیاست خارجی، سیاست داخلی آن موافقت کند و همین جهان بینی مردم را با وجود می آورد. و البته اگر همین حادثه ها را گریم، اگر سبب و عامل هاش هم بود و حجوم روسیه به آسیای میانه این ناگزیر بود، این حاضر همه این حادثه ها رو گذشته نمی شود، این زیر تابعیت روزها گذشتن جزهای قزاق بود که منتظم خانگری قیقان به سرحدهای روزها، سرحدهای نوی روزها تخت تاز میکردن، روزها رو غلام گرفته در بازارهای همه آسیای میانه آورده میفروختن، نتیج میکردن، بازی کلان بود با بریتانیا. شکست روزها در جنگ قریم بود که دیگر همون کشونهای حربی، یعنی سرکردهای حربی روس ها بسیار میخواستند که از انگلیس ها قصاص گیرند و همین طرف راهی با هندوستان، با انگلیه همراه شده با آنها جنگ کردن میدونستند. هرچند دیگر راهبرای مولوی وزارت کارهای خارجی روسیه این چیز به زید بود، لیکن روسیه به تمام آسیای میانه هجوم کرد، جنگ کرد، استیلا کرد، گفتند این نادرست است. جنگ بین خانگری قیقان و روسها روسیه آغاز شد. در آسیای میانه من علاقه استاد گفتن سه دولت بود و بعد شکستی شهر تاشکند، یعنی اشغال کردن شهر تاشکند از طرف لشکری روس، خانگری امارت بخارا و خلاصه آمد که با روسها جنگ کند. تمام وقت امیر مظفر طرفدار جنگ نبود، هر تا میگفت که حاضر من جنگ کنم چی میگویند؟ زمین پرتافته موندگی با تو آمده صاحب نشدی، ما آمده صاحب شدیم چی میکنی؟ لیکن همه اطرافیانش غزوات گویان مجبور کردن و در اولین بار ایرجار، همین نزدیکی چیناسی شهری تاشکند، بین قشنی روس و قشنی بخارا جنگ شد که علاکه این تریتوری قلمرو خانگری قیقان بود، یعنی جنگ رو امارت بخارا سر کرد. و لیکن سالی یا که خود امارت بخارا هم وقتی که همین سوز شده خانگری قیقان با جنگ با روس ها استفاده کرده، همون وقتی که روس ها جنگ میکردن علاقه به تریتوری خانگری قیقان زده و وارد شده بودن. من همین شهرهای اوروتپه و خوجند در همین دوره اشغال کرده بودن، نه اینکه بر وقت. البته وقت در 60-70 سال آخر بسیار جنگ ها در این قلم رو بود، لیکن آخرانش همین در دوره جنگ چی بود و دو مراتبه صلح بسته با امارات بخارا سازش کردن، سازش صلح بستن، تبریک استاد گفتن، کانتریبیوشن گرفتن، همچنین چهار منطقه، پنجکن، قرغان، سمرقند، ارگوت رو به قلمرو خود درآوردند، لیکن جنگ از طریق خود امارات بخارو آغاز شده بود. لیکن من شخصا کتابی که روس ها در نظر دارن نخوندم، فقط همون سر و صداهایی که روس ها برداشتن شدیدم زیر کلمه نشست و آنها خیلی اهمین چیز برای آنها رو دلگیر کننده است. نشست و یعنی تخت و تاز. اگر تخت و تاز روس ها گویم و همینه طوری که گفتیم از مقصد تاریخ شناسی یا علمی تاریخ گذاریم که هم تخت و تاز مغول که در نزدش تخت و تاز روس ها گویم گرد، این خطاگی جدی میشد و این نادرست هم میباشد. روس به هر حال هرچند
شکر سیف‌الله ملا جان، نظر شما به همین حرفای نصرالله چی است؟ شما چی نظر دارین؟
خب بسیار یک حرفی ضد و نقیض است. کشوری که از اون سمتی سنت پیتربورگ و روسیه و سیبیر و اینها میآید به قلمرو شما وارد می شود و در خود این دانشمندان روس که من کتاباشون در زمان دانشجویی خوانده بودم، خودشون میگویند که ما با اینها جنگیدیم و وقت کشور امروز یک کشور در یک جا نظام امروزی دنیا رو بینید، ما تقریبا روابط بین الملل خیلی تغییر نکرده از عصر 19 تا این جانب. یعنی شاید از نگاه تکنولوژی و اینها تغییر کرده، اما در مجموع نظام بین الملل در دوام 250 سال اخیر خیلی کم تغییر کرده و یک کشور در یک شهروندش وقتی که شما جنگ اولی جهان ببینید، در یک کشور دیگر بهانه شروع شوی جنگ، وارث یک کشور دیگه کشته شد، جنگ یکمی جهان شروع شد. یعنی برای کشتن یک نفر این کشور آماده است در تاشکند در آستانه کش سرزمین شما به کشور شما آماده است، وارد شده است، به قلمرو شما در آمده است. این برادر میگن که جنگ اینها شروع کردن غیر منطقا فکر میکنم درست نیست.
تشکر. و سوال بعدی، آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتابهای سالهای 90 در تاجیکستان هست.
مرحمت. سری اون است که خونگری خوجند این دولت مستقل بود، تاشکند در حیات اون بود، به خونگری خوجند هجوم کرد روسیه، لیکن امارت بخارا این دولت دیگر است. هرچند اگر در منطقه گیریم درست است یک منطقه، ما چه در نظر گرفته میگویم که این وطن ما بود، کشور دو دولت مستقل با اینجا خانگری خیوه بود. خود امیر مظفر سویت نیکوش میگوید وقتی که میگوید پگر روسا نزد من گویم که تو زمین بیکار خوابیده به ما آمدیم، تو نبودی برای چی آمدی؟ گوید من چه جواب میتیم؟ میگویدم اونو با
تشکر. حالا محترم ملا جانم شما چی میگوید؟ مرحمه.
من یک علاوه کنم، اساس های جنگ نه، سبب های جنگ اکتوب جانه با آسه ایمان حجوم کردن روس هم من گفتم که یک چند سبب ها هست، فقط اینجا به امکانی هم نیست که این چیز رو گوییم. روسیه علاقه سرحد آسه ایمان رو بود، جزهای قزاق همش خودش حیات روسیه در اومد، خونی قوقند کاری ویا به هر روز دخالت بکرد، روسای قپیده آورده بزرگ بخارای قوقم به غلام کرده بفروخت.
محترم بختیار نصرالله، حالا بله، حالا فرصت یاد که باید سنوی حرفای شما
موضوعی بحثی ما هست استیلای آسیا میانه بخارا نه. خب قوقم مگر آسیا میانه، تاشکند مگر آسیا میانه نیست، ایوه مگر نیست، یعنی برای کشور حجوم کرد.
امارت بخارا استیلا نشده است، امارت بخارا قسمان در نتیجه جنگ هایی که خود امیر آغاز کرد یک قسمی قلمروش از دست داد، لیکن مستقلتش نگاه داشت تا 1920 حتی تا 1924 گویی.
حالا بیاید به سوال بعدی گذاریم. مرحمت. مفهوم استیلای آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتاب های سال 90 در تاجیکستان هست و کسی تا این زمان اعتراض نداشت. چرا حالا این موضوع داغ شد؟ محترم سیف‌الله ملا جان، مرحمت.
ببینید، من بسیار جای تأسف است که در شرایط امروزی جهان که یک دنیای بسیار ناآرام داریم ما و پس از جنگ دوم جهان، پس از اتمام جنگ دوم جهان شاید دنیا هیچگاه مثل امروز ناآرام نباشد و همین حادثه هایی که دو سه روزی آخر پس از انتخاب رئیس جمهوری نو آمریکا که یک کشور به دور از همه عرف دیپلماتیک و روابط بین الملل میگوید که من فلان کشوری که از من بزرگتر است حتی میخواهم تو یک ولایت من شوی، و کشور دیگر میگوید که من میخواهم فلان سرزمینی تو رو بخرم، اون حتی هرچند اعلان نکرده است که من میفروشم یا که من فلان کانال میگیرم. ببینید، در شرایط امروزه و خودی کشور روسیه که رفیق استراتژی ماست و ما با این کشور رابطه های بسیار تنگ و تنگ 150 سال آخر داریم. برای من جای تأسف است که من نظر من که یک کشور در همین شرایط که خودش منزوی شده و اینقدر با مشکل ها روبروست، یک سیاستمدار به خاطر آن که خودش مطرح کند و به خاطر آن که جلب توجه کند میگیرد موضوعی که هنوز در زمان شوروی مطرح شده است. من اگر شما به سخنی من شبهه دارید، من سخنهای یک دانشمند تاجیک استاد دی مرحوم اکادمیک باباجان غفوروف میگیرم که ایشان دو کتاب دارن، کتاب تاریخ مختصری خلق تاجیک سال 1947 و تاریخ این کتاب تاجیکان که سال 72. در همین دو کتاب این وابسته به همین تقاضای زمان دو نظر است. در کتاب اول استاد غفوروف میگن که روند استیلای آسیای میانه، ببینید در اینترنت هست خودتان ببینید. در کتاب دیگر بعد از سالهای 60 از بس که حوادث شوروی طور دیگر رقم خورد و ایدئولوژی به تاریخ بیشتر تاثیر رسان، اون وقت گفتن که این نام گذاری همراه این جنبه بیشتر سیاسی دارد. من همچون مورخ صحبت میکنم، من برای من جای تاسف است که یک سیاستمدار اول اینکه این مساله را مطرح میکند، دوم اینکه من با مسئولیت به شما میگویم همین گپی که این دانشمندی این سیاستمدار روس گفته، این از کانتکست متن اصلی را میبرد جایی که برای خودش ضرور است میگوید. شما بگیرید در سامانی وزارت معارف تاجیکستان همین کتاب تاریخ خلق تاجیکی صنف 9 هست و مؤلفی وای دانشمندی بسیار ممتاز ما دانشمندی زبردست استاد نماز خاتم هستند. ایشان درباره روند استیلا میگویند که این از خودی کتاب های روس ها تکیه کرده و در آخر میگویند که یک سرلوحه دارند با نامی پیامدهای استیلای روسیه و در اونجا در قطار خونریزی و در قطار جنگ و آشوب و فتنه و اینها پیامدهای نیکوی آن را از جمله طور برادر بختیار گفتند، اینکه به جنگ های خانوادگی این حاکمای آسیمانه خاتمه داده می شود، راه آهن کشیده می شود، صنایع به اینجا می آید، بانک ها تولید می یابند و توسط فرهنگ و زبان روس تاجیکا به تمدن مدرن آن زمان پیوست می شود. اینا هستند. برای من جای تاسف است که در امروز شرایط این کشور با کشوری که هیچ صدای مخالف از کشور ما از دانشمندان ما ایجاد نشده، برای گپی که 100 ساله ها پیش خودشان گفتند و در کتابشان نوشتند، در زمان شوروی با همه محدودیتش این گپ گفته میشد. شما کتاب های تا سال 50 رو ببینید از جمله تاریخ مختصری خلق تاجیکا، این گفته میشد که این یک اصطلاح تمام بود، حتی کلمه مستملکه و کلان را استفاده میبردند. بسیار جای تاسف است که در شرایط کنونی هم بازی میکنند با این، چون همین مردم که این همین مردمی روز وقت این گپ میشنوند یا بعضی حتی تاجیکای خود ما وقت ندارن، کار ندارن دیگه، روند دنبال کتاب. شاید باورشان شود که این چیز واقعا در کتابهای ما راه یافته بود و ما یک جانبه یک طرفه. من فکر میکنم که این از جانب یک سیاستمدار به ذهن مردم رساندن و مهم از همه دور از واقعیت و دور از حقیقت بیان کردن جای تاسف دارد. من تاسف میخورم که یک چنین سیاستمدار این چنین واقعه میگیرد.
تشکر بختیار نصرالله. به همین سوال نظری شما چی است؟ چرا محض امروز این موضوع، این مسئله، این صحیفه تاریخی ما به میان کشیده شد؟ نظری شما چی است؟
نه، البته این از سر و صدا و هیاهوی که در رسانه های روسیه پیدا شد البته، لیکن یک دیگر مسئله استاد اینجا گمان کرده است که من اعتراف نمی کنم گویا که همراه شوی بود. همراه شوی نبود، البته هجوم بود، البته استیلا بود، البته مستملکه بود. برای چی تا سال 50 بعد از سالهای 50 هم کتاب ها به من همین کتابی تاجیکان بیم، اول گفته که هجوم به آسیای میانه استاد بابا جان غفوروف، بعد میگن همراه شوی. البته طرف های ایدئولوژی و زمانوی دارد، لیکن گپ در همین خصوص میرود که همین حادثه ها را ما چخل به مردم پیشنهاد میکنیم و مقصد از همین چیز. امروز دنیای متشنج است، البته وضعیت نهایت از لحاظ جغرافی، از دیگر لحاظ وضعیت تاجیکستان هم اونقدر در این مسئله خوب نیست. بنابراین دیپلماتی ما، سیاستی ما باید بچونین برای انکشاف استقلالیت، برای بیخطری امنیت کشور روانه شده است البته و باید باشد، و تاریخ شناسان هم در همین مسئله бо назар дошти стратегии давлат ки алакай шарики стратегии гуфтаги ум давлата имрӯз амнияти кишвар бисёр аз федерации русия вобастаги ҷидди дорад аз ҷумла амнияти миллии мо ки аз мавқеи федерации русия чи дорад вобастаги дорад бояд ки тарихшиносо ҳам дар китобҳои тарих ин чиз ҳангоми пешниҳод намудани ҳодисаю воқеаҳо ба назар гирифта шавад муҳим як дар калимаи истилоҳ бошад ҷои ягон мушкиле ҳам нест ина худи рӯзҳои ҳам мегон давраи совети ҳам мегуфт ҳамун тарихшиносои коммунистии худамоя ҳамеша мегуфтанд лекин мушкили дар дигар чиз аст ман надидиам боз мегӯям китобҳои панҷу шаше ки ҳамун рӯзҳо дар назар дорад ки бо пули рӯзҳо чоп шудааст дар мактабҳое ки бо маблағи рӯзҳо чоп шудааст онҳо даъво доранд ки нашествия русских войск мо нашест агар нашествия ин тохту тоз аст ман гуфтам ки тарихшиносо набошад фарз кардем тохту този чингизиҳо муғулҳою рӯзҳое ҳардуша тохту тоз гӯнд обу ранг дода набояд дуруст кард ҳамин чизое бояд дар назар гирифт лекин истило буд мустамлика буд империя буд вай русия ина мо инкор карданӣ нестам ман ҳам дар ин масъала зидди устод гап задани нестам лекин ман гумон мекунам ки агар он тарзе ки рӯзҳо дар китобҳо дар назар дошт шояд устод дуруст гуфтаоянд ки контекстро бурида бошад як иқтибосе гирифта бошад агар нею фақат ҳамон тарафҳои манфиаше ки рӯзҳо ғасб кардану ҳаракатҳои милли озодихоҳӣ буд ҳолон ки дар он вақт ҳаракати милли озодихоҳӣ шуданаш ҳам мумкин набуд дар он давра ин хел гуфтан
ташаккур ин эътирози вакилони думи русия чӣ ангеза дорад масъалаи истилогар ва ҳамлавар будани русия ба осияи миёна аз китобҳои дарсӣ хат зада шаванд манзуратон ҳамин аст ҷаноби бахтиёр насрулоев
як диққати шумо як чиз ҷалб карданӣ ҳастам ин ангеза ин сару садоҳо худ аз худ пайдо намешавад ин ҳамаи сабабҳои объективи субъективӣ дорад вазъи имрӯзи худи дохилии русия мушкилиҳош дар масъалаи муҳоҷиро ҷанг санксияҳо зиёд шудани ҳаракатҳои русофобӣ дар кишварҳои ҳамсоя ҳамчунин зиёд будани ҳаракатҳои миллатгарои дар дохили худи россия ҳамаш дар ҷамъ ва пеш аз ҳама бад будани вазъи моддии худи мардуми россия ба чунин сару садоҳо оварда мерасонад аз он ҷумла ҳамон чизое ки дар ҳамон китобҳои мо шуд як ҳамин чиз не дигар ман масъалаҳои сабабҳое ки ман гуфтам дар якҷоягӣ ин сару садоҳо мебар лекин ина ман гумон мекунам ҷомеаи русия тез мусбӣ ҳал мекунад
ташаккур сайфуллои муллоҷон назари шумо ба ҳамин суол чи аст марҳамат
вале то андозе ин бародар ҷавоб доданд шояд ба хотири он бошад ки худи русия гирифтори як ҷанги бисёр фарсоишӣ аст ва ҳам аз нигоҳи низомӣ ҳам аз нигоҳи инсонӣ ва ҳам аз нигоҳи ин таҳримҳои байналмиллӣ зери фишор аст ва аммо ин роҳ нест ки бо як кишварҳо хусусан ман махсус мегам кишварҳои осияи миёна ман то ҷое дар ёд дорам ин ба ғайр аз ин ки як муаррихам ин 30-35 соли охир ки нафари аллакай болиғ будам ва оқил будам дар ёдам ҳаст ман ёд надорам ки яке аз кишварҳои осияи миёна дар ин давоми ин 31 соли истиқлол сухане амале ё рафторе нисбат ба русия карда бошанд агар шумо ин қиёс кунед бо кишварҳои кавказ ва он кишварҳое ки ман ҳатто ном намебарам кишварҳои назди балтика яъне кишварҳое ки собиқ мо дар як қаламрави як ҷумҳур як давлат будем ман чизе надидам ки мо ба ҳамин ҷое расида бошем ё мо як дастаке ё сабабе ё баҳонае дода бошем ки онҳо ин масъаларо матраҳ кунанд ва дар ин чунин сатҳ матраҳ кунанд
ташаккур ва ба як суоли дигар мегузарем соли 1980 ба муносибати 70 солагии Бухорои Шӯравӣ як таҷлис сурат гирифт ва як ҳайати донишмандону таърихшиносони Тоҷикистон бо раҳбарии Муҳаммад Осимӣ донишманди зиндаёд ҳузур доштанд ва аз ҷумла ман ҳам ҳамроҳи коргардон ба عنوان яъне кормандони телевизион Тоҷикистон бо дастгоҳи сабт яъне ширкат доштем ва дар арки Бухоро зимни муаррифи коғҳои таърихӣ роҳнамо гуфт ки артиши Русия 2 ҳафта бо аэропланҳо яъне самолётҳо яъне ҳавопаймо Бухороро бомбаборон карданд. Инро чӣ мешавад ном бурд یعنی تارمار بود، حمله بود، استیلا بود، چی بود؟ محترم سیف الله ملا جان، شما چی میگوید به عنوان یک تاریخ شناس؟
ببینید، وقتی آن که در روسیه بلشویک ها یک حادثه ای که اونها البته امروز در خودی تاریخ نگاری معاصر روسیه حادثه های ماه اکتبر سال 17 دیگه انقلاب نمیگویند، یک تبدلات میگویند. هرچی هم نباشد، اون یک ایواز شوی یک حکومت بود و از همون روزهای نخستین وقتی که حکومت بلشویک ها سری کار آمد، مناسبتش با بخارا خصمانه بود. دو بار این کوشش صورت گرفت. شما اگر کتاب تاریخ انقلاب فکری استاد عینر بخونید، حادثه کالس پس تقریبا 4 ماه پس 4 5 ماه پس از پیروزی بلشویک ها در روسیه، یک نظامی روس با نام کالسف با بخارا حمله کرد با لشکری بسیار زیاد. اما از بس که تعداد لشکری بخارا بیشتر بود و آمادگیشون هم زیادتر بود، در این جنگ کالسف شکست خورد و البته این بسری جدیدان و بسری اصلاحاتگران بخارا بسیار مصیبت ها آورد، افراد بسیاری کشته شدند. و بعد از 2 سال دیگر همین عملیات نظامی دیگر روس فرونزه کرد. این دقیقا در سالهای آخری شوروی میگفتند، یعنی بعد از سالهای 80 میگفتند که هیچ گونه انقلاب صورت نگرفت است. اون انقلاب اگر از نگاهی خودی دکترین های لینین و دیگر کمونیست ها که در باری شرایط انقلابی میگفتند، یعنی هیچ نشانه از آمادگی به انقلاب در داخل بخارا نبود. این یک تهاجم نظامی بود که توسط ایرپلن ها و مردم بخارا اتفاقا هیچگاه چیزی با نام ایرپلن ندیده و نشنیده بودند، بمباران کردند و نتیجهش میدونیم سقوط امارات بخارا بود. اما در یک جمله اگر من به من از نگاه یک تاجیک و یک مورخ اگر بگویم، سقوط بخارا آغاز یک مصیبت های بسیار بزرگ برای تاجیکان بود، به خاطر آنکه ما بعد سال 1923 و بعد سال 1920 بعد سقوط بخارا فرهنگ و زبان و سیطره فرهنگی ما و این شهر هزار ساله که پایگاه زبان و تاریخ فرهنگی ما بود از ما ربوده شد و دیگه برنگشت. این برای ما یک آغاز یک مصیبت بود.
تشکر. بختیار نسلویف، شما به همین سال چی نظر دارید؟ شما راضی هستید به حرفای تاریخ شناس تاجیک؟
با استاد ماکس من راضی هستم. در آن دکترینه که مارکسیست ها یا کمونیست ها در خصوص انقلاب در نظر داشتن، چنین انقلاب در بخارا نشده است و امکانیتی شدنش هم نبود. نظر شناس تئوریتیکوی خود لینین همون وقت هم میگفت که جایی که صنف کارگر نیست در اونجا ریولوشن کردن غیر امکان است، انقلاب کردن. این البته هجوم بود، لیکن اون وهمه ای که میگن که گویا که 2 هفته با ایرپلان ها بخارا رو بمب بارو کردن، این دروغ نیست، وهمه است. برای چی؟ خودش هجوم سنه 29 آگوست آغاز یافت، سنه 2 سپتامبر علاقه جمهوری خلقی بخارا اعلام کرده بود، کرده بودند فرونزه علاقه در مرکز بخارا میشید. شهر بخارا اونقدر شهری کلان نبود که تمام بخارا 2 هفته بمب باران کنند. همون اگر بخارا حاضر هم روید، اگر همون دروازه های 11 دروازه که اطرافش هست، از این طرف تا این طرفش نیم ساعت 40 دقیقه میگذارید. با این روزه رایان های میانه تاجیکستان برابر بود شهری کلان بخارا. همگی یک روز روزی 29 وقتی که لشکری فرونزه اونجا هجوم کرد و روز یکم شهر گرفته نتونست، بیگاهی بمب بارون سر کرد تا روز یکم سپتامبر همون استحکام های همشه شکستن. پگاهی لشکری روز علاقه یکم سپتامبر در لشکری بلشویکو در مرکز شهر جنگ میکردن، دویوم علاقه شهر فقط از اون باقی مانده مقاومت ها تازه میکردن. لیکن درست خود فرونزه می نویسد، دیگر همون استراکرده های روس ها می نویسد که ما همون از اون جمله فیضالا خواجایف دیگر رو فریب کردن با چند نفر نامش که در بخارا مردم تیار است، انتظار است که ما رو انتظار است که چی میکند، شورش می بردارد. این خود روس ها هم اعتراف میکنند، خود بلشویک ها هم اعتراف میکردند. لیکن برای چی انقلاب میگویند؟ برای که ساختار دولت در ساختار چند هزار ساله شاهیگری و استثمارگری پورا برهم داده، جمهوری خلقی بنیاد کرده شد. از این نقطه نظر این انقلاب حساب کردن ممکن است. لیکن در حقیقت هجوم بود، هجوم بلشویک های روس ترکستان روسیه از مرکز تاشکند به واسطه سمرقند به شهر بخارا بود. در خصوص آنکه عاقبت های این در من با استاد اصلا راضی شده نمیتونم اوید عاقبت های این حجوم یعنی برهم دادن امارت بخارا. امارت بخارا این دولت صاف ترکی و ازبکی بود.
یک لحظه خواهش میکنم، یک کمی وقتی برنامه‌مونم خیلی فشرده و کوتاه است، بیاید به سوال بعدی بگذاریم. تقریبا به همین حرفای شما یعنی وابستگی دارد. حالا یعنی به پایان برنامه میرسیم و یک سوال دیگر رو میخوام همینجا مطرح کنم. یک بحث زیاد همیشه هست که خوب شد که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و از چنگال امیر و ملاهای عقب مانده و عقیده های ارتجایی آنها خلاص کرد، و قسمت دیگر میگن برعکس اشغال روسیه سبب عقب ماندگی کشورهای آسیای مرکزی و مشکلات امروزه و جنجال های بین همدیگری آنها شد. میخواستم نظری هر دوی شما را در این باره بپرسم. سیف الله ملا جان، از شما خواهش میکنم به این سوال چه نظر دارید شما؟
ببینید، وقتی یک کشور هست، حتی یک کشوری پیشرفته هم، اون را اشغال میکند و با اون نحو با اون شیوه ولنگور میکند، بعد من نمیدونم برادر برای چی ناراضی هستن. مهم از همه در سر حکومت کی بود کی نبود، این مهم نیست، برای اون که ما تا سال 1920 چیز 24 در آسیای منه چیزی به نام برتریت قومی یا هیچ دولت نه خیوا نه خوقند و نه بخارا دولت های از نگاه ملی صاف و منصوب به یک خرما همیشه در آمیختگی زندگی میکردیم. قسمی تاجیکا در امارت بخارا بودن، قسمی تاجیکا در خانه خوقند و من بعد در هیئت جنرال گوبرنوری ترکستان بودن. لیکن یک چیز مسلم است، شما تا سال 1920 هر چی که میخواهید، هر ارخیوی که میخواهید شما بروید پیدا کنید، اگر در ارخیو کار کرده باشید، زبانی کارگزاری امیر، زبانی کتاب، زبانی مکتب، زبانی مدرسه، زبانی گفتگو در خود شهری بخارا، ببینید تا سال 1920 چی است، بعد سال 1924 ببینید. از دمین من خودم نتیجه میگیرم، دیگه سخن زیاد نمیکنم.
یعنی منظورتون چی است؟ یعنی شما چی گفتن میخواهید با این؟ یعنی زیرمنای حرفاتون چی است محترم سیف الله ملا جان؟ میخواستیم بیشتر در این باره شرح میدادید.
ببینید، وقتی که برادر میگویند که یک دولتی ترکی بود، ببینید در سر قدرت یک حکومت میتواند، در گذشته هم بود، امروز هم هست. در گذشته ما اگر همه خیلی نگاه کنیم، اگر شما تاریخ چین ببینید، شاید یک یا دو سلسله چینی حکومت کردن. همین سلسله ها از مغول ها سر کرده تا منجور ها و دیگر ها تا تند بیگانه بودن. یا در هند از عصر 11 که محمود غزنوی آمد تا آمدن انگلیس ها حکومت های ترکی و مسلمانی و تاجیکی بودن. اما هیچگاه در تاریخ نگاری هند گفته نمی شود که دولتی مثلا محمود غزنوی یا دولتی بابور میگد هندی زمانی فلان. به این خاطر مسئله اساسی رو معین میکند فرهنگی اون، روابطی اون و گفتوشونی، و این چیز بر با زبانی ما بود و بر نفع ما بود. و بخارا رو شما در کدام فرهنگی جهان پیدا کنید میگن فر یکی از مرکزهای قانونی فرهنگی اسلامی و تاجیکی. من چطور راضی شده میتوانم که در اونجا ترک ها بودن یا همه بر کامی ترک ها بودن؟
تشکر. بختیار نصرالایف، شما به همین سوال و به همین گفته های تاریخ شناسی ما چی نظر دارید؟ مرحمه.
بعد دولت سامانیان، دولت غوریان یک روز و یک ساعت و یک دقیقه هم صاحب دولت نبودن. نتیجه همین. حتی شعور دولتداری هم قریب که از دست رفته بود. اگر انقلاب اکتبر نمی بود، همون سرنگون کردن شاهی امیر بخارا نمی بود. البته استاد درست میگن زبان دولتی و زبان دولتی رسمی نبود، معمولا همین فارسی آمدگی بود. لیکن باید که اینا در دیگر کانسپسی دیگر علم ها دید، در علم های جامعه شناسی دید که ملت ها اساسا پرودکت زمان کپیتالیسم، محصولات زمان کپیتالیسم است. مالی و در آسیای میانه آخر عصر 19 اولی عصر 20 در آمده ایستاده بود. عصری که تاجیکا حتی فهمیشی دولتداری مردم ما درک نکرده بودند. و وقتی که لیلین مسئله ملی آزادی خواهی گذاشت، یگان تاجیک تا سال 1924 دعوای دولت، دعوای زمین، دعوای سمرقند نکرده است. این اهمیت دید. برای سال 21 ترکمن ها خیستن، قرغیز ها، قزاق های امروز قرغیز میگفتن خیستن، بعد ازبک ها همراه شدن. تا 24 وقتی که جمهوری افتنامی تاجکستان تشکیل شد، بعد جمهوری افتنامی تاجکستان شیرین شاه و نصرت الله مخصوب و بعد عبدالرحیم حاجیبایف پیش از همه عبدالرحیم حاجیبایف دعوای تاجیکیت کردن. عینی هم بعد 24 کرد پیشتر کتابای استاد عینی زبان ازبکی که می نویسنن یکان بار فیض الله خواجایف به نگفتن که مردک تو چیکار کرده استادایی. و اگر انقلاب نمیشد و دولت ترکی بود حتی منتظم امارت بخارا آهسته آهسته به زبان ترکی گذشته سه بود، فقط اینه به طریق اولوسیونی برده سه بود. ببینید همون شرطنامه هایی که با روسیه امیر مظفر بستگی به زبان ازبکی بستگی، دیپلماتی علاقه کارهای خارجی به زبان ازبکی پر موندگی بود امیرای بخارا. اینه خواهیم نخواهیم تقدیر امیر حل شده بود. ریولوسیون بورژوازی میشد، جدیدها میگرفت، پان ترکستان میگرفت، دولت صاف ترکی میشد. بین چند حرکت های ترکی بود، انور پاشا بود، حرکت های جدید ها با پان ترکستان آمیخته شده، قریب همه جدید ها به پان ترکیزم در آمده برفته بودن، لیکن یگان تاجیک خسته یگان حرکت تاجیکی دعوا نمی کرد تا 24. مکتبی شرقشناسی، مکتبی تاریخ‌دانی سن پترزبورگ دعوای تاجیکیت کرد در آسیای میانه. دیگر ملت ها گفتن که این بیچاره اوریای ما.
تشکر، یک لحظه خواهش میکنم. بله، با پایان برنامه رسیده ایستاده ایم. خواهش میکنم محترم سیف الله املا جان، شما به همین نکته ها چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، وقتمون محدود است. مرمان،
وقتی که سوال مشخص است باید جواب مشخص باشد. شما طرفه نروید، به این طرف و با اون طرف نروید. مشخص اینجا مسئله پیامد بود. پیامدش برای ما تاجیک ها، این کس میگن که چرا تاجیک ها خسته نجد. اتوسال 1920 تاجیک چی ضرورت داشت؟ در شهر خودش زندگی میکرد، در بخارا، در شهر خودش ضرورت نبود. بعد شما در همون وابسته به سوال، مثل همین نفرایی که حاضر کتابی تاریخ حق تاجیک به این طرف گرفته میبرن، شما مثل همون کار کرده سودید. سوال دیگر است، شما دیگه بحث میروید، مشخص به همون سوال جواب دید. تو من با من نمیخوام سخن شما را قطع کنم.
یک دقیقه، من گفتم علکی وضعیت جهان دیگر شده بود، از آن جمله در آسیای میانه حرکت های ملی آزادی خواهی آغاز شده بود. سال 21 ترکمن ها خسته دعوای جمهوری علاهیده کردن، قرغیز ها کردن، فقط یگانه ملتی که نکرد تاجیک ها نکرد. آخر برای چی من کهنه تر پیشتر هزار سال فرهنگ شما در خصوص فرهنگ تاجیکی گفتید؟ مگر همون ظلم استبداد، همون لوتابوزی دیگری که علاقه در تمام بخارای خانگری قوقم پشته بود، اون ظلم هایی که امیر تیمور میکرد و همون ملاهای پیشوای دین فتوا میدادن، دین میدادن، تمام پارخوری علاقه پستیگری اون داشت، مگر همین فرهنگ تاجیکی آریایی بود؟ این صاف فرهنگ تختوتاز کوچمنچه ها بود. آخی
سیف الله ملا جان، شما نظرتون چی است به همین حرفایی که بختیار نسل و تاکید کردن؟ چی است
این حرفا چی رب دارد به گفتیم ما وارد مسئله های کنکریتی هم و به سوال کنکریتی باید جواب گویم. شما بحث میخواید بیاد در جیگه جواب بحث کنیم، اینا وقتشان محدود است. شما من نگفتم مگر که تمجید کردم امیری بخارا و یا گفتم فلانی آدم. ما درباره دولت گپ میزنیم. اگر این خیر باشد، اگر همین دولت ها کم بودی و همون دولت ها کاسی دارن، اما با یک دولت هجوم کردن، اون حکومتش ساقط کردن، در هیچ دور زمان چیزی شایسته نیست.
تشکری زیاد. و یک نکته دیگر خواهش میکنم، ببینید این بحث شما وادار کرد که من این سوال حتما در پایان برنامه تیم، زبان وکیلان پارلمان روسیه یعنی که گرفته شود، مقامات تاجیکستان باید چیکار کند؟ از جمله وزارت خارجه تاجیکستان، وکیلان پارلمان تاجیکستان، شما چی پیشنهاد دارید؟ یک جمله خواهش میکنم.
من البته انتظار دارم که در چون من یک چند روز من بسیار ناراحت شدم از چون این طرز بیانی مسئله و مطرح کردنی مسئله، باید در پارلمان تاجیکستان نفرهایی هستند که نامزد و دکتر ایلمن، اونها باید جواب دهند. و وزارت کار خارجی در اون دوره گذشته وقتی که مطلب کرده بود، یک جواب بسیار خوب دانشمندانه سخنگوی این وزارت شاهین صمدی پیشنهاد کرده بود. و من فکر میکنم که اگر ما در شبکه های اجتماعی و با خود اهالی خودمو اگر گپ نزنیم، کار نکنیم و به مهاجران این چیزا نفهمونیم، این گونه تبلیغ ها سبب میشد که شاید بعضی از شهروندان خودی ما هم باور کنند که در واقع در کتاب های تاجیکستان، در کتاب های درسی تاجیکستان همین چنین چیزهای راه یافته. که من به حیث یک نفر مؤلف کتاب درسی برای هم مکتب میانه هستم، هم برای مکتب عالی، در کتاب های درسی ما همچنین چیزی در مقابل، نه اینکه روسیه که در 150 سالی آخر با ما هم تقدیر و هم سرنوشت، مقابل هیچ کشوری، مقابل هیچ نظامی همچنین چیزها در کتابهای ما وجود ندارن. بعد گذشته از این اگر یک مؤلف مثل من اگر خواهد چیزی نوشتم، ارگان های نظارتی در خودی وزارت معارف در دیگه مقامات هستند، کتاب ها بسیار جدا تفتیش می شوند و همچنین چیزهایی که کینه عداوت ملی نژادی باشد اصلا راه نمی یابد.
تشکر زیاد. بختیار نصرالله خواهش میکنم، خیلی فشرده خواهش میکنم. مرامان
من هم همین عقیده استاد را دستگیری کردنی هستم، فقط در زمان آینده بگذار چنین باشد که کتاب های درسی زیر نظارت دولت، زیر کمیسیون مخصوص وزارت معارف جمهوری تاجیکستان باشد و با استراتژی و نقشه و سیاست های دولت تاجیکستان به همون مطابق باشد و برای تشکل دادن جهانبینی مردم در همین امنیت کشور، انکشاف دادن استقلالی مملکت ماهان روانه کرده شده باشد.
تشکر زیاد بار دیگر به مهمانان برنامه، و اینجا به پایان برنامه رسیدیم و سپاس از شما بینندگان گرامی که تا پایان برنامه با ما بودید. تا دیدار در برنامه دیگر، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می بردم. خدا نگهدار شما.
تو باشی در برم مغم ندارم، شکایت از خدا منم ندارم. حضرت عشق من در سینه هستی، زی خورشید سمای کم ندارم. حضرت عشق من در سینه هستی، زی خورشید سمای کم ندارم. شب مهتاب را بدیدم، دیشب و ماه تو را خریدم. و نگه دلم را بودی، نفیغم را دل جا کردی. شب مهتاب را بدیدم، دیشب و ماه تو را خریدم. و نگه دلم را بودی، نفیغم را دل جا کردی. تو دوست دارم عشق تو هستم، گفتم عشق تو را من میپرستم. زدی خیمه به صحرای دل من، وکی سیدم و شکار تو گشتم. زدی خیمه به صحرای دل من، وکی سیدم و شکار تو گشتم. شب مهتاب را بدیدم، دیشب و ماه تو را خریدم. و نگه دلم را بودی، دفتی غم در دل جا کردی. شب مهتاب را بدیدم، دیشب و ماه تو را خریدم. و نگه دلم را بودی، دفتی غم در دل جا کردی. شب و ماه تو را خریدم، و نگه دلم را بودی، رفتی غم در دل جا کردی. شب و ماه تو را خریدم، شب و ماه تو را خریدم.